شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو دکتر
بفرمایید.
الو صدای من دارید؟
صدای شما رو کامل دارم، بفرمایید.
متشکرم. دکتر سوال من مهمترینش در ارتباط با این هستش که من یه سری مشکلاتی دارم همیشه، یعنی حداقل از وقتی که دارم خودم رو میشناسم بهتر و بهتر، شاید 10-15 سال اخیر، و میخوام بدونم که اینا ناشی از چیه، چه ایرادی، چه اختلالی، چه اشکالی در من وجود داره.
شما چند سالتون هست؟
حالا اینکه شما من 34 سالم هستش.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
فرزند اولم، دو تا برادر دارم که 4 سال و نیم و 7 سال و 3 ماه از من کوچیک‌ترم.
اون وقت چه خوندید، چه میکنید عزیز؟
من کاردانی تربیت بدنی خوندم، توی مقطع کارشناسی رهاش کردم و مجددا از ابتدا کارشناسی موسیقی خوندم.
مخصوص از کارشناسی
بعد از نظر کاریم دارم.
یعنی چه میکنی؟
لیسانس موسیقی دارم.
من میدونم عزیز، ولی چه میکنید باش؟
از نظر کار ما یک بیزنس خانوادگی داریم، یعنی یه شرکت تقریبا ساختمانی تبلیغاتی هستش که من با هر دو برادرم کار میکنم. البته این شغل موروثی شغل پدرم هستش که ایشون جدا از ما کار میکنم، ولی خب یه همکاریایی هم با هم داریم. من توی شرکتمون مدیر دفتر هستم و یه همچین چیزایی.
از نظر ازدواج و اینها چه کردید؟
مجرد هستم، طبقا نزدیک ازدواج نبودم.
خب چه خبر است عزیز؟ اون صفات و ویژگی هایی که فکر کنید در شما هست یا برخی از اوقات تکرار میشه و موجب گرفتاریه، مثلا مهمترینش یا دو یکی دو ستای اولش کدام عزیز؟
دکتر یکی از مهمترین چیزایی که خودم احساس میکنم، من همیشه با خوابم مشکل داشتم. یعنی من همیشه سخت به خواب میرم و هیچ وقت راحت از خواب بیدار نمیشم. یعنی این که بهتون میگم هیچ وقت، شاید دو سه ماه یه بار پیش بیاد که مثلا من یه روز صبح بتونم راحت، هر ساعت هیچ فرقی نمیکنه کی خوابیده باشم یا یعنی کی بخوام بیدارشم. ولی اگه مثلا برای یه کلاسی، امتحانی، چیزی، یه قرار مهم کاری بخوام زودتر بیدارشم یا یک قراری جلسه چیزی باشه، من استرس دارم و بدتر اصلا خوابم نمیبره. این که از این. ولی
نه خب سب کنید. ببینید، موضوع خواب به دلیل اهمیتش و به خاطر بسیار فعال بودنش، برخلاف تصور که خواب یعنی مرحله منفعل بودن و پسیو بودن، و بعدم به خاطر اینکه کمیت خواب اهمیت خیلی کمتری داره و کیفیتش مهمتره، و مقصود از کیفیت در حقیقت رسیدن به امواج مغزی مناسب، به ویژه خواب سنگین، رسوندنش در حد دلتا 2 سیکل تا 4 سیکل در ثانیه یا تا تیتا تا هفته. اگر این اتفاق نیفته، کل سیستم برای تمام روز کامل کار نمی کنه. یعنی برخی از اوقات وقتی که شما مشکل خواب و بیخوابی دارید، معناش این است که یه اتومبیل شما دو تا چرخش پنچر همیشه، و بنابراین تمام مدت شما باش مسئله دارید. بنابراین اون موضوع مهمه. چراییش هم دو تا دلیل داره. یکی زمینه‌های ارثی است که شما با یه سیمپیچی خاص مغزی به این دنیا اومدید، و دوم بدآموزی‌ها و یا اتفاقات دیگر یا گرفتاری‌ها و بیماری‌هاست که اون رو سبب میشه. بنابراین هر کس که خواب خوبی نداره، روز و زندگی خوبی نداره. نتیجتاً این موضوع اصلاً کم اهمیت نیست. ای بسا بزرگترین و مهمترینه. کودکان هم وقتی به این دنیا میان معمولاً سه گونه، یا بچه های خیلی راحتی هستن، یا بچه هایی هستن که کمی مسئله و مشکل دارن، اگر رعایت اصولی بشه اون بحران رو پشت سر میذارن. یه مقدار هم بچه‌هایی هستن که به هر حال گیرند و گرفتار و ای بسا حتی دا دانش امروز چون غالبا ازش استفاده نمیشه تا آخر عمر برشون نمیشه کاری کرد و این یه گرفتاریست. بنابراین اولین مطلبی که بهش اشاره کردید در حالی که ممکنه تأثیر مستقیمی در ظاهر روی تمام حس و احساس و افکار و عقاید و باورهای شما و یا رفتار شما نش باشه، متأسفانه همه جا همه چیز رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین گفتم یه اتومبیلیست که حالا دو تا چرخش پنچره. این اول. اگر حرفی میخوای بزنید بزنید، اگر نه میخوای بریم سراغ موضوع دوم.
بله نه خوش مدت دقیقا من خودم اینو متوجه هستم، یعنی خودم میدونم که به خاطر این موضوع خوابم واقعا همه زندگی من همیشه تحت تاثیر قرار گرفته. و اینکه بهتون میگم گاهی اوقات که پیش میاد خوب میخواه اصلا اون روز من یک آدم دیگه با یه توانایی دیگه. ولی در مورد این که حالا من از بچگی که حالا میدونم تا دو سالگی خیلی بچه گریه اوی بودم، اونم احتمالا دلدرد یا هر چیز، بعد تا حدود سن 6-7 سالگی که مادرم میگه مثلا هر روز 5 صبح تو بیدار میشدی مشکلی نداشتم، تا تقریبا دوران بلوغم که یواش یواش این مشکل، البته ما به صورت ژنتیک داریم، من پدر بزرگم اصلا کلا تو خانواده داریم خواب سبک بدخوابیه که داریم، یعنی هم به صورت ارثی داریم هم که حالا مشکلات دیگه که احتمالا یکم پیش بریم شاید مربوط به اونا هم باشه. این که حالا واقعا مهمترین موضوع بعد از این یه موضوع دیگه که هست که هم خودم میدونم هم که همه اطرافیان مثلا شاخصه من هست، این هستش که من خیلی این شاخه اون شاخه میپرم دکتر، یعنی همه سوراخی دست میکنم و همه پروژه های ناتمام همه زندگی منه. حتی من توی کارهای جزئی روزمرم دوباره مثلا همیشه چند تا کتاب باز دارم، اگه بخوام اتاقم مرتب کنم یک کس همیشه هم میرم یک تیکه، اصلا همینجوری دارم این شاخه اون شاخه میپرم. یه پراکندگی دارم که نمیدونم
میتونم
به انسجامی برسم.
نه متوجهم. ببینید عزیز،
خیلی هم در موردش
اگر نه اگر در یک سالگی حالا نه تا دو سالگی اگر شما مشکل احتمالاً کالیکی یا مشکل جازازمه و دلدرد و اینا داشتی، اگر چنین بوده اتفاقی که میفته شما رو در دو سه تا زمینه مهم به هم میریزه. یکی موضوع تداوم و استمرار و کانتینیتی و پشت کار داشتنی و دوم و به تبع اون ماجرای اعتماد به نفس مثبته که من میدونم و میتونم و بنابراین اون زمینه رو اونجا میتونه به وجود بیاره. بنابراین اگر مشکل خواب از کودکی بوده، اگر یک سال اول یا یک سال و نیم اول مشکل دلدرد و چیزایی از این قبیل داشتید، آسیبه اونجاست. بگذاریم از این که یه زمینه برای برهم ریختن امنیت و آرامشتون و یک مایه برای برخی از اوقات بدبین و منفی بودنتونه، ولی در شما یه مقدار علائم یا بیش فعالیتی من میبینم یا حالت شیدایی و سرخوشی، یعنی یا منیک دیپرشن داری و اونه که ذره پایین و بالا میبره یا یه مقدار بیش فعالیتی، یعنی اونم به این ماجرا اضافه میشه که البته دلایل خودش رو داره.
مکسیتشن که شاید یه حدود 5-6 سال پیش من با شما صحبت کردم، اینو به من گفتین که در من میبینید علائمش، علائم آخر صحبتمون بود، فقط اینو گفتید که با روانشناس درمیون بذار. در مورد بیشفعالی اتفاقا من یه دوستی دارم که اون دکترای روانشناس رو به توضیح کم کرده، خیلی من باش اصلا کتاباشو میخونم، کلاساشو میرفتم و خیلی با هم صحبت میکردیم، داشتم یه سری درس ازش میپرسیدم به این ADHD که اصلا یه سری چیزا تو من هست که انگار میخوره به این، ولی من توی بچگی بچه شیطونا خیلی فعالی نبودم، نه من نه دوست داشتم، ولی دکتر یه کارایی میکنم، مثلا میرم بانجی جامپینگ میکنم، یعنی هیچ ترسی ندارم.
نه اون من دیپرشن
خاصی نداشتم.
نه ببینید عزیز، ممکنه هایپر نباشی، حالت منیک و شیدایی سرخوشی مال یه مغزیست که میگه من با موضوعی عادی و معمولی تحریک نمیشم و برانگیخته نمیشم. من یه کامیونی هم که با یه فشار دست راه نمیفتم، دو چرخه نیستم، و بنابراین برای که اون برانگیختگی رو داشته باشه باید به دنبال یه چیزای به مقدار زیادی هیجان انگیز باشه. یعنی شما با یه زندگی عادی و معمولی زندگی نمی‌کنید، شما باید یه مقداری موضوعای مهم و برجسته‌ای شما رو برانگیزه که راه بیفتید، ولی از اونجایی که حاضرید به هر حال کاری رو شروع کنید ولی زحمتش رو تا آخر نمیخواید بکشید و ضمناً فکرتون یا هدفتون متوجه موضوع دیگه میشه، اینو راه میکنید میرید سراغ اون. نه اونم کاملا قابل فهمه و من مرتبطه. بنابراین تا به حال شما موضوع شخصیتی برای من مطرح نکردید، تا به حال به من احتمال پیام منیک دیپرشن دارید، ممکنه هایپر اکتیویتی باشه ولی ADD باشه، کمبود توجه و تمرکز باشه، ضمناً به من یه علائمی رو نشون میدید در جهت اینکه به هر حال به خاطر خواب و بیخوابیتون اصولاً آدم بیقراری هستید، رستلس، و ماجرای بیقراری سبب میشه که آدم هیچ جا بند نباشه و با سرعت هم هر چیزی حوصله‌اش رو زود سر ببره و بعدم تداوم و استمرار در کارش نباشه، که اینا همه با هم میخونه.
بله دکتر، در مورد منیکتیفیشن که هر چقدر خودم مطالعه کردم و این برای اون برای مورد خودم بررسی کردم خیلی نزدیکه توی صحبتهای شما یا حالا کتابای دیگه یا جاهای دیگه، ولی میخوام بیدارم که با این منیکتیفیشن چه میشه کرد؟ کنم و این حالت سرخوشی و اینا همه رو من از بچگی داشتم، اصلا خودم خاطرم هست و این حالت تخیلی و این بالا پایین بودن ها رو خیلی شدید نیست، ولی در مورد بیقراری من اصولا آدمی هم که اتفاقا این وقتی یه کاری انجام میدم خیلی با دقت و جزئیات و یعنی یه جاهایی میتونم بگم یه شخصیت وسواسی هم دارم که البته این سن کنم کنترلش کنم خیلی جاها چون میزنه بیرون قشنگ، ولی
ببین عزیز افسر
بیقراری هم بله داریم، ما خانوادگی داریم،
یا افسردگی روی دیگش استرابه و اون استرابه که آدم میکشه به سمت وسواس. بگذار من مسئله رو اینجوری بگم، تو گزارشی که داری میدی، حرفایی که راجع به خودت میزنی نشوندنده یا آشفتگی و به هم ریختگیه و بنابراین یه پرسشی کردی و با سرعت ازش گذشتی. برای منیک دیپرشن چه باید کرد؟ خیلی روشنه، منیک دیپرشن یک، قرار آدم دارو بخوره، دو، قرار کار روان درمانی و تراپی رو به درستی انجام بده، سه، باید شرایط و موقعیت رو و روابط خودش رو به درستی بر بگزینه، نه خودش رو تو شرایط و موقعیت نامناسب قرار بده نه روابط بد و غلطی رو به وجود بیاره برای که اونو از پا درش میاره. تکلیف کار بسیار روشن عزیز، یعنی موضوع عجیب و غریب و پیچیده نیست، مهمش اینه که حاضر باشیم بعد از تشخیص کاری رو در جهت جبرانش و یا معالجش یا هر برخورد دیگری با اون داشته باشیم.
بله، البته چند سال پیش من با شما صحبت کردم گفتید که منیکتیفیشن اگه باشه در حدی نیست که دارو بخواد.
نه اونقدر سنگین نیست. نه متوجهم. نه من پاسخ تو رو یه دلیل دیگه دارم. تو گفتی با منیک دیپرشن چه باید کرد، جواب دادم. معنیش این نبود که تو دارو میخوای، چون هیچ چیزی اونقدر شدید نیست، ولی برخی از اوقات ممکنه فقط 3 ماه باشه به دلیلی که مقدار بیوشیمی مغز تو رو بتونن اداره و کنترل کنن و ضمناً تو خودت متوجه حال خوب یک دست یک نواختت بشی که حالا به دنبالش را بیفتی. خیلی از اوقات تأثیر دارو به خاطر اینکه به یاد میده میشه یه جور دیگه هم زندگی کرد و این خودش عامل مهمی است برای اینکه بعداً به دنبالش از راه درستش و یا بهترش حرکت کنی.
تو
که
در
طور
با
ADD
چطوری؟ بعد چه تستی من میتونم بدم؟ چون من تا به حال خیلی پیش روانشناس مختلف مراجعه کردم و بیشتر وقتا به من میگن که خب مشکلی نداری و خوبه و هیچی نیست، و ولی من میدونم که واقعا مشکلاتی هست.
نه اونا روان نه روان نشنا نه اونا ببین عزیز، نه حرفای تو به خاطر شلوغ پلوغ کردن خودت و ذهن خودت فکر کنی اونا هم شلوغ پلوغ میکنن و یا ممکنه بکنی، ولی اون زمانی که قراره یه نتیجه گرفته بشه معمولا تیپی مثل تو راه میکنه. خیلی از اوقات پیچیدگی وجود یه آدمی رو مخصوصا این قرار باشه نکات اصلی پنهان باشه کمی زمان میبره، بنابراین من قراره با این نیت برم سراغ یه روانشناس خوب که میخوام این مسائل و مشکلات به گونه حل بشه که دیگه نباشه. من اگر گفتم پام شکسته میرم پلو دکتر همه کار میکنم که دیگه پای شکسته ای که مانع و مزاحم من برای راه رفتن عادی یا حرکات دیگر من باشه نباشه. رو این مطلب روشن عزیز، ولی تو اینجوری به موضوع نگاه نمی کنی به خاطر اون حالت ای بسا بیقراری از یه طرف، استرابه از جانب دیگه، منیک دیپرشن از سمت دیگه. خیلی زود خودت رو وارد صحنه می کنی و از حرفات هم پیداست، از بحث راجب کتابا یا روانشناسی که دوستته یا روانشناس های مختلفی که رفتم، یعنی نشون میده فان تو همین کار هم نیمدی یک فرد مناسب رو پیدا کنی و باش بری تا همه کارها درست بشه. این کارو نکردی. و این باز برمیگره به ویژگی های روانی و شخصیتی تو، چیز عجیب و غریبی هم نیست. بعدم برای یه دختری با کمی بهره هوشی بالا و بعدم گیر و گرفتار مواردی که تا به حال احتمال بودنش رو میدیم و اون به هم ریختگی خوابت، همه اینا نشان دهنده یک شرایط مرتبطی است که میشه فهمیدش. ریشه هاش هم مشخصه، علل و عواملش هم معلومه، در حالی که ممکنه با اونم کاری نداشته باشیم، ولی طریقه برخورد و حلش هم معینتر. حالا من تو رو روی هولد میگذارم، لطفا روی خط باش، فکراتو بکن، ببین یکی دوتا موضوعی که برات مهمترینه که میخوای به یه نتیجه برسی بعد از قصه احتمالا یه تشخیص کاره. اونقدر موضوع مهمی در یه گفتگوی رادیویی نیست، مسائل دیگر چیه؟ با هم شاید بتونی صحبت کنی. شنگ رجبند با ما باش.
کنسرت میگ ناب، برنامه از گروه فرهنگ و هنر حافظ، برای اولین بار در لس آنجلس با افتخار تقدیم می کند. با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، یک شنبه 26 جون 7 شب در مورگن ویکسن تیاتر. فروش بلیط در فروشگاه‌های معتبر ایرانی و شرکت کتاب و یا سایت ticketour.com/megna. تلفن اطلاعات 310 717 1259، 310 717 1259. مدیر برنامه فریبرز یوسفی.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99، 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
جانم بفرمایید.
دلیل این که من این پرسش از شما کردم این بود که بگم حالا خیلی چیز مهم و ریشه‌ای هستش، ولی خب سوال دیگه ای که میتونم ازتون بپرسم که خیلی مهمه در مورد ارتباطم با جنس مخالف و مقوله ازدواجه. این که خب من خیلی وقته این رو چی بخواد شد روزه، حتی اول 10 ساله که من آدمی هستم که دوست دارم به ازدواج فکر میکنم و دنبال این هستم که حالا یه نفر پیدا کنم، ولی کن طبیعتا که تا الان از همین حالت که معلومه که مجردم، همین که آدم های درستی رو نمیتونم انتخاب کنم و این که برای شروع کننده خیلی خوبی هم، یعنی تا به حال نشده من بخوام با یه نفر ارتباط برقرار کنم و نتونم توی هر شرایطی، یعنی خیلی کارم خوب بلدم، خیلی شروع کننده خوبی هستم، بدونی که طرف بفهمه قشنگ به قول من گفتن تو تور من هستش، ولی توی تداومش بعد میفهم چی میشه که بعد مثلا اون طرف به من میگه آره خیلی خوبی و هزاران تعریف و فلان و چنان، ولی میره، نمیدونم چرا اینطوری میشه. البته من خیلی هم سخت و کم پیش میاد که بعد از مرحله آشنایی که تازه اگه به اونجا هم برسه از کسی خوشم بیاد، حالا کسی از همه فیلترهای من رد شه و من بگم که این آدم اوکی یا تو چارچوب من هست، حالا شروع کنیم ببینیم چی میشه. نمیدونم بهتون پرسیدم ازتون که چه مشکلی من میتونم داشته باشم که اصلا انگار من نمیتونم فرد مناسب خودم رو تشخیص بدم.
نه ببینید عزیز،
که بعد میتونم باشه ادامه بدم.
آخه یک کمی این گفتگوها اینجوری شاید برای شما روشن باشه، برای دیگری نه. روزی که شما یه چارچوبی دارید برای ازدواج که این آدم مثلا سنش میتونه اگر ترجیح معموله اندازه من یا کمی حالا بیشتر باشه، دوم این که خب من ایرانم یا در ایرانی هم تکلیفم روشنه، سوم بهتر این که برم سراغ کسی که دین و آیینش شبیه منه، و بعدش هم خب من خودم یه تحصیلاتی دارم، اونم باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، هدفش هم باید ازدواج باشه و از یه خانواده آمده باشه که وقتی به ظاهر و ترکیب خانواده نگاه میکنید عیب و ایرادی در اون نمیبینید، در خود اون فردم عیب و ایرادی نیست، به دلیلی با هم آشنا شدیم یا به نوعی آشنا شدیم و میخواییم ادامه بدیم. این که شما میاد آدمای عوضی انتخاب می کنید معمولا معنایی نداره، مگر اینکه شما بر اساس یکی دو تا ویژگی بدون در نظر گرفتن چیزای دیگه حرکت کنید. یعنی فرض کنید اگر کسی خوشتیپه میری سراغش، یا اگر گفتن فرض کنید دکتره میری سراغش، یا اگر گفتن میلیونه میری سراغش، یا هر چیز دیگه، اونجا گرفتاریست. و الا اگر شما کمی به قول معروف مشقتون رو انجام داده باشید و یه کمی جوانه و اصراف رو بگیرید، درست مثل کسی که میخواد بره یه خونه بخره فرض کنید 300 میلیون دنبال خونه 3 میلیاردی نمیره، دنبال خونه 30 میلیونی هم نمیره، حدودتون باید مشخص باشه عزیز. شما مثلا افرادی رو که مدت یا طولانی تری باشون بودید یا مناسب بودن یا آدم مناسب نشن مثلا چه بوده، چون این موردتون رو میان کنید میشه فهمید چه خبره. البته در اینجا چند تا نکته دیگه هم هست، بسیاری از اوقات ما ناگاه نمیخوایم ازدواج کنیم، بنابراین شرط اینکه کسی توجه ما رو جلب کنه اینه که مطمئن باشیم هرگز ما در رابطمون با او به جایی نمیرسیم. میتونه ترس از مسئولیت باشه، ترس از ازدواج باشه، ترس از صمیمیت و نزدیکی باشه، بنابراین همینقدر که کسی در به اونجا به ما نزدیک میشه ما کار رو خراب میکنیم. اونا رو صدها مورده، ببین پرسش رو به صورتی مطرح نکن که یک کسی پاش شکسته چه احتمالاتی هست، خودم صد جور میتونه پاش بشکنه، اونو رهاش کن، به من یه موردی رو بده که مثلا تو رو به این نتیجه میرسونه که با این حرفی که الان میزنی نزدیک فرد نامناسب انتخاب. مثلا چی بوده داستان؟
اولا که توی صحبت شما در با آدم های دیگه بوده، من واقعا فکر میکنم یه مقدار اونقدر ترس از ازدواج و اینکه یکی رو انتخاب کنی که مطمئن باشی این به ازدواج منتهی نمیشه در صورتی که ظاهرا من این کار رو نمیکنم. ظاهرا من مواردی که انتخاب کردم که خیلی خیلی توی محدوده بسته‌ای هستش، یعنی از نظر سنی من حتما باید کسی باشه که همسن من باشه، مثلا یکی دو سال بزرگتر، و مثلا از نظر شغلی و تحصیلی من خیلی از گروه ها رو اصلا دوست ندارم، مثلا پزشک باشه، بازاری باشه، فلان. مثلا من دوست دارم یه آقای مهندسی باشه که همشهری من حتما باشه، همسن من باشه، تیپ و قیافه و ظاهرش و سطح خانوادگیش به من نزدیک باشه. حالا از تیپ و قیافه یکم میتونم تخفیف بدم، ولی پرستیژ خانوادگیش خیلی برام مهمه، نحوه رفتار و برخوردش.
خب بسیار عالی. تو اگر یه همچی چارچوبی هستی چطور آدم عوضی انتخاب کردی؟
آدم عوضی این بوده که مثلا طرف به نظر می اومده از این تیپ هایی که اهل ازدواجه و حالا یه زمزمه هایی هم میاد. خب من هم که طی هر جلسه که همون میبینیم تایید میکنه، از خوبی ها میگه که چقدر من خوشش اومده، چقدر من متفاوتم، فلانم، چقدر کم گیر میاد همچین دختری با این فلان، از این تعریف هایی که خیلی آقایون میکنن. ولی بعد یه مدتی میگه که من قصد ازدواج ندارم.
خب خب
نه سن... اینایی که من باشون بودم طلا ازدواج هم نکردم بعد این همه.
نه نه ببین عزیز،
من اوکی. آدمای انتخاب
نه نه سبون سبون
ازدواج نمیکنم.
نه 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 این حرف من این است. تو میتونی با آدما بر اساس اون حرفی که میزنن اطمینان کنی که درست نیست، و در یه جامعه مانند ایران ای بس از 10 تا پسری که میخوان با دختر دوست بشن بیش از 8 تاشون نمیخوان ازدواج کنن. پس برای این چیز عجیب و غریبی نیست، به تو هم مربوط نیست، به تو دروغ میگن قصد ازدواج دارن. دو، قصد ازدواج دارن نه کامل، نیمه است، به این ها چی میرسن که نمیخوان ازدواج کنن. سه، نه قصد جدی ازدواج دارن، تو به دلیلی اونا رو میترسونی و میرن دنبال کارشون هر چی که هست، از در روی به اصطلاح کاغذ تو درستی، ولی در عمل تو رو یه جور دیگه میبینن. و ولی این معناش عبارت از اینست که تو آدم عوضی انتخاب کردی، یا آدمی آمده بعدا دیده که مثلا تو بلند پروازی تو نمیتونه تحمل کنه، دیده تو فرض کن که این حرفی که خود زدی اون ثبات و قرار رو نداری که بتونه به تو اطمینان کنه، یا اصلا ترسوندیش، دیده که تو کسی نیستی که بخوای از سر سازگاری یا همکاری در بیای، یه ذره خروس جنگی خب رفته. بنابراین هیچ کدوم از اونا
توش مواردی که خیلی هم به خاطرش ناراحتم، آره دکتر احساس میکنم این هست که من آدم رو میترسم. آخرین موردی که هست که من واقعا اصلا میدیدم بایدم باش چیکار کنم، چون خیلی احساس میکنم که اون آدم رو دوست دارم، البته هیچ رابطه یا آنچنانی بین اون شکل نگرفت از آشنایی من 3 سالی که داره میگذره و یه مدت کوتاهیه که من دیگه واقعا بهش گفتم مثلا یه جوری تموم کنیم که من راحتم، حداقل بتونم یه به یه جایی برسم، بتونم به یکی دیگه فکر کنم. و آره من احساس میکنم یه مقدار آدم ها رو میترسم، به خاطر همینه که ازتون پرسیدم این چه مشکلیه در من، آیا اگه من یک دیپرشن هر چیزی هست که باعث میشه من یه فرمی باشم که یه موقع یه کارای عجیب غریبی بکنم اونو برم دنبالش. چون
نه آخه نه ببین عزیز تو نه سب کن سب کن، آخه تو اینجوری که با من بحث میکنی که مثل که من باید بدونم تو کار عجیب و غریبه چیه. من چه میدونم عزیز؟ ببین همینجا به تو چیزی بگم، تا رو 7-8 دفعه مسئولیت رو از رو گردن خودت برداشت که انداختی به گردن طرف مقابل، و بعدم بدون تردید اگر یه آدمی ندونه و اون رو بپذیره حتما جوابی که به تو میده یا پیدا میکنه درست نیست، بعد تبدیل میکنه تو رو به یه آدم خشمگین عصبانی و به حساب خودت همه اطلاعات رو داده و اون آدم متوجه میشه از عهده خوشحال و راضی نگه داشتن تو بر نمیاد، بنابراین میره دنبال کارش. میتونه ماجرای ترسیم باشه، برای اینکه این ابهام رو من در نوع ارائه حرفای تو میبینم. یا اصولا تو ممکنه برای ازدواج دنبال یه چیزی هستی که مثلا فرض کن در یه جامعه مانند ایران مردا یه نوعی از ارتباطی که میان مرد و زنه و حاکمه بر جامعه ایران رو میخوان، تو یه مقدار علائم یاغیگری رو نشون میدی، خب تو رو نمیخوان، اونا به قول معروف سنگ نیم من میخوان نه یه من. نه اینکه بگم نظرشون درسته، ولی مثل آدمیست که کفش شماره 6 میخواد یا 10 میخواد، درست و غلط نداریم. خب اندازه پاشینه.
بله درست درست. میدونید من واقعا یه نفر رو میخوام که چت حالا علاوه بر ویژگی ظاهری، یه نفر که خیلی قوی باشه، یعنی از من ضعیف‌تر نباشه توی برخورد. چه مثلا من از هیچ چیزی هیچ ترسی ندارم هیچ موقع، نه از جن و پری و نمیدونم از همه چیزی که خانم‌ها میترسن، از سوس کنه میدونم ارتفاع و فلان. ولی دیدم مثلا خیلی آقایون رو میبینم که از یه چه میدونم از یه سگ میترسن، اصلا خیلی
من
دور میکنه.
خب آخه اینا درست نیست عزیز.
نمیدونم که حالا اینا خوبه.
نه آخه نه، این نگاه درست نیست عزیز. این که آدم ها از یه چیزایی میترسن بر نمیگرده به سن 35 سالگیشون و دکتراشون، بر میگرده به ویژگی 3 سالگی که در وجودشون. چون یه آدم 35 سالی که 35 سالی نیست عزیز، 32 سالم هست، 18 سالم هست، 4 سالم هست، 2 سالم هست، 6 ماه هم هست، همه اینا تو وجود ماست. و بعدم یه مرد بزرگ ای بسا قول پیکری که از سگ میترسه که ای با ایراد اون آدم نیست، اون یه فوبیا داره، درست مثل یه آدمی که خوابه. و بنابراین جواب سوالتون نمیده. شما من میگید یه مشکل داره، بله میتونه حل بشه، بله، ولی اینکه ارتباطش بدی به گردن کلفتیش که ارتباطی به اون موضوع نداره عزیز. یعنی ببین همین جاست که وقتی تو ارزیابی میرسی، یا فرض کن تو الان برگشتی وسط این همه حرفا به دنبال مرد پرقدرت بودی، ولی مرد پرقدرت با یه آدمی مثل تو کنار نمیاد، برای که تو آدمی نیستی که به دلیل ضعف قدرت رو میخوای، تو به دلیل قدرت قدرت رو میخوای، و دوتا قدرت و یا دوتا پادشاه در این اقلیبی نگنجند عزیز. بنابراین تو چیزی رو میخوایی که عملا بعد از داشتنش نمیتونی بخوای، درست مثل آدمی که تنهاست میره کسی رو پیدا میکنه، بعضی که کسی رو پیدا کرد که دیگه تنها نیست پس او رو نمیخواد. این اون حالیست که میتونه در تو باشه. و یا مثلا وسط این همه آدم رفتی سراغ پرقدرت. پرقدرت درباره چی و علیه چی؟ این قدرت میتونه در علم اون آدم باشه که بهش توانایی علمی میده، این قدرت میتونه در یه انضباط و اداره کردن خودش باشه که خودش رو در اختیار کنترل داره. مفهوم قدرت مناسب در فرد اینه. و الا یه کسی که از یه چیزی نترسه که نشانه قدرتش نیست عزیز. بسیار از اوقات آدم ها به میزانی که نه آخه اینا مهمه، بسیار از آدم ها به میزانی که نمیترسن ترسوترن. ببین اشکال کار اینه که تو با یه ملاکایی میری که درست نیست. داریم آخر کار مثل اون که من به تو بگم بریم ماشین بخریم، بگی من بزرگترین ماشین رو میخوام. خب تو میخوای با کامیون چی کار کنی؟ تو یه اتومبیلی میخوای که باش این ور اون ور بری. این کامیون نیست، ملاکت غلطه که میگی من بزرگترین اتومبیل رو میخوام. الان هم تو برگشتی وسط این حرفای من میگی پرقدرت‌ترین رو. اشکال کار اینه که اصلا فرض رو بریم بگیریم که اصلا خودش توهم، یه مرد پرقدرته، مطمئن باش که بیشترین تجاوز رو به تو میکنه یه مرد پرقدرت. مرد پرقدرتی که میره برای تو با بقیه به جنگی بیاد جلو تو موش بشه. آخه این توهمه غلطه که من دلم میخواد یه سگ هاری باشه برای دیگران، برای یه پاپی کوچولو باشه برای من. ما همچی چیزی نداریم عزیز. من خیلی از اوقات دوستانی دیدم که با یه کسی رفتن بیرون گفتن اینقدر زبر و زرنگ بود، رفتن تو مغازش به 5 نفر فرض کن که 5 تا کالا رو عوضی انداخ، خودش هم اومد به من گفت که دیدی چیکار کردم. حرف من این است که کاملا درسته، میلیونر و میلیاردر هم ممکنه بشه، ولی اون چیزی که کسی که بیش از همه آسیب میبینه تویی که میخوای باش ازدواج کنی، برای که این کارو با تو هم میکنه. الانی که میره پولای اونا رو در میاره خرج تو میکنه، ولی بعدا جون تو رو میگیره و پولی هم خرج نمیکنه.
بله.
پس من تو تو با دقت سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منه اگر شنیدی یه بار دیگه بشنو، 50 باید نباید تو ایران هستی که دوبار بشنو، برای اینکه باید بدونی دنبال چی میگردی. برای که بسیاری از این حرفا حرف بسیار خطرناکه، و اصلا چرا تو به دنبال قدرتی مسئله است، یعنی اینا خودش بحث دیگریست. و این بسا درست کسی که قدرتمند باشه بر اساس هر تعریفی که تو داری دقیقا اون آدمیش که به دردت تو نمیخوره. به همین جهت است که یه مقداری تو این چارچوب نگاه کن دور و برت رو و ببین چه می‌کنی. اون سی دی آر بشنو، اگر بعدن حرف و سوالی داشتی خوشحال میشم بشنوید، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. عزیز
دکتر سان، یه سوال خیلی کوچولو در یه موضوعی که بپرسم.
بگو عزیز.
در صورت با یادگیری، من توی درس خوندن هر زمینه‌ای که مطالعه می‌کنم یا هر چیزی، کلاً یه مشکلی که دارم، خیلی مطالب رو خوب یاد می‌گیرم و خیلی زود حفظ می‌شم و می‌فهمم همه چیز، ولی بعد از یه مدتی یه طوری فراموششون می‌کنم، نه همه رو البته، که انگار اصلا اینا به گوش من نخورده. مثلا چیه نوازندگی، یه سری قطعه‌ای رو که من با تسلط خیلی زیاد زدم، یکی دو سال همیشه تو دستم آماده بوده میتونستم بزنم، چنان اسم و ترکیب این قطعه ها یادم میره، نه تنها نمیتونم بنوازمشون،
نه
مثلا اگه یه مدت از سازم دور باشم، یعنی یه طوری فراموش میکنم که اصلا
نه اونا معلوم هستم، اونا معمولا ترکیب استراب و استرس که سیستم رو بلاک میکنه میبنده. نه اونا رو میشه میدونیم از کجا میاد، اون نشون دهنده همون بحث قبلیست، استراب و استرسی که سیستم رو میبنده. عزیز درست مثل که چیز ساده یاد آدم میره، برای اینکه توجه یا انرژی روانی به جایی که باید بره نمیره. فرض کن تو یه آدمی رو دیدی گفته من مهندسم، ولی ضمناً گفته دوست برادرتم هست، تو توی مغز رفتی گذاشتی دوست برادرم، حالا هی داری تو مهندسا میگردی، خب معلومه فایدهش رو پیدا نمیکنی. نه اونا مواردیست که برمیگرده با آشفتگی ذهن و غالبا زمینه استراب و افسردگی بیش از هر چیز دیگه این رو موجب میشه. بنابراین برمیگردیم سراغ این که مشکلات یا مسائل روانی رو نه به توصیف دوستانت که هیچ چیز نیست، بلکه به توصیف من که باید با یه دقتی ارزیابی بشه، ببین کدام است و با اونا برخورد کن و اونا رو اگر حل کنی اینا هم پشت سر میره. برحال خوشحالشون با صحبت کردم جان.
با توجه به این صحبت که با من داشتین، شما احتمال بوردرلاین رو در مورد من میدین؟
نه بوردرلاین نمیدم، ولی به هم ریخته و آشفته میبینم، بیشتر مضطرب میبینم و نگران. برحال موضوع خود باشه.
خیلی
خیلی ازتون ممنونم. خدا نگهدار. چند گرج من بعد از چند پیام با ما باش.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
همبستران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
از تابستون خوشم نمیاد.
چطور؟
آخه اول تابستون که مدرسه ها تعطیل میشن تازه گرفتاری های من شروع میشه.
امسال اسمشونو بنویس بیولی هیلز دی کمپ و خیالتو راحت کن. اونجا انواع برنامه های متنوع تفریحی و آموزشی مثل کلاس های عبری، فرهنگ یهود، سفر به دیزنیلند، ماجیک مانتن، ناتسبری فارم، اسب سواری، شنا و بولینگ دارن. حسابی سرشونو گرم میکنن.
این همه تفریح و سرگرمی که حتما خیلی گران تموم میشه.
ابدا، اتفاقا قیمت های بیولی هیلز دی کمپ خیلی ارزونه. واجدین شرایط میتونن از بورس تحصیلی برای پرداخت هزینه کمپ استفاده کنن.
خیال هم راحت شد.
کمپ تابستانی بیولی هیلز دی کمپ با 30 سال سابقه پر افتخار، با برنامه های متنوع و سرگرم کننده و آموزشی در خدمت خانواده ها. برای ثبت نام کودکان و نوجوانان 2 تا 13 ساله خود با بیولی هیلز دی کمپ با تلفن 310-312-5750 تماس بگیرید. 310-312-5750.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام.
سلام
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
بس آقای دکتر، من یک کار داشتم 2 هفته پیش. اول می‌خواستم شرایط خودم براتون توضیح بدم. من 40 سالمه، دانشجوی پی اچ دی هستم، سال سومم آمریکا درس می‌خونم.
ببخش عزیزم، تو چه رشته ای هستی؟
من رشتم اگریکالچر هست. بعد دستم از رشتم راضی نبودم، بعد به این دلیل یکی از دلیلان اومدن به آمریکا بود که چون مالکولا بایولوژی دوست داشتن، یکی از دلیل اومدن به آمریکا بود که بتونم این رشته رو تغییر بدم. و توی مدت به فکر تغییر رشته و ترانسفر بودم که تازه این شرط ترانسفر برام پیش اومده که پروگرامم رو چینج بکنم.
چه مدتی است امریکایی عزیز؟
من سال ژانویه 2014 اومدم.
اوکی، به من بفرمایید که ازدواج قبلا کردید یا نه؟
نه.
شما چند تا خواهر برادر هستید تا چند دارید؟
من یه خواهر دارم، 2 تا برادر. اون 2 تا ازدواج کردن، خواهرم ازدواج نکرده با من.
شما چند دومی هستید؟
من بچه 4
آخری هستی؟
بله آخری.
خب اون وقت این آدمی که میشناسید امریکاییه یا ایرانی؟
نه، این آقا ایرانی هستن و اتفاقا همشهری من بودن. تقریبا ما کالچرمون یکی بود،
جوان
محله من یکی بود. من خانواده ایشون منو بهش معرفی کردن.
اوکی. چه مدتیست با هم دوست بودی؟
ما 8 ماه با هم دوست بودیم.
به من به ایشون چند سالشه؟
ایشون 36 سالشه، درستشو تموم کرده پیشتی شد و الان به صورت کانترکت لکچرر هستن یه دانشگاه، ولی وضعیت ویزاشون وضعیت تو اوپیتیه و خیلی وضعیت استیبل نیست. شرایطشون مثلا نمیدونن تا که ایران هستن، شرایط اقامتشون خیلی مشخص نیست.
شما برای من یه توضیح بدید، چگونه خانواده یه پسر 35-36 ساله که دکترا گرفته یه خانم 40 ساله رو باش پیشنهاد میکنن که برو باش بیرون؟ من یعنی که سن شما رو ندونن یا اینکه دنبال بچه نباشن؟
من دوست صمیمی دختر خالتون، 10 ساله با دختر خالش دوست هستم، خب با خانوادش رو رفت آمد دارم. براشون اتفاقا وقتی که گفتم من میخوایش مسئله میتونیدونم، شاید از نظر ظاهری
عزیزم
ظاهر من یه جوریه که
نه، من کاری به ظاهر کنم. راجع به بچه چی فکر میکنم؟ توجه داشتن فرض
چون اعتقاد دارن که مشکلی پیش نمیاد چون خود خالش مثلا 43 سالگی زایمان کرده.
اولا معلوم نیست مشکلی پیدا نشده و مقصود از مشکل نمیدونم چه بحری هوشه بچه 30% پایینی این از کجا میدن. بعد از اون بر اساس یه قاعده حکم صادر میکنن. بعد آخه اینا چی گونه به خاطر اینکه از ظاهر شما خوششون آمده شما رو به ایشون
معرفی کردن؟ خانواده و ظاهر و این چیزا رو
میدونستن.
و
شما واقعا مطمئن نیست که میخواید دانشجو دکتر این طریق استدلال قربونت برم؟
من نمیدونم.
آخه
حتی من اینو در اول با خودش مطرح کردم همون دیگه اول که رفتیم هم دیگه دیدیم گفت که این برای من مسئله نیست شاید برای بچه مسئله باشه برای این
سب کنید همینجا بمونیم برای که من شما رو بشناسم. شما خودتون نظرتون درباره این که تازه با یکی آشنا بشید ازدواج کنید بچه دار بشید که اون برای 40 خواهید رفت خودتون نظرتون چیه عزیز؟
من راسته چون این مشکل رو فکر میکردم باشه حدود 4 ماه که شخصم یه معاینه انجام دادم که ببینم که مشکلی ندارم چه رسالت پیشگاری رفتم اونا بررسی کردن گفتن که مشکلی ندارم چون خودم نگران این موضوع بودم.
البته اونا مشکلی که نداری مشکلی به این معنی که مشخص باشه برای معلومه حالا توی این مدت رابطتون با هم چطور بود؟
رابطتون حقیقتش خیلی خوب بود یعنی به هم خیلی علاقه من بودیم هم من از همه نظر بهش علاقه داشتم هم اون اقلی خیلی احساساتمون تون بود ولی کم کم یه بالا پایینی هایی داشت ولی کم کم داشت خوب پیش میرفت و خوب شکل گرفته بود. بعد ما خودی توی این 8 ماه چون ما بلان دیستنس هستیم تقریبا هر شب اسکایپ میکنیم ولی به مدت 1 ماه کامل با هم بودیم.
چجوری با هم بودیم؟
من بهشون میگفتم که
نه چجوری 1 ماه کامل با هم بودیم؟
هم من میومدم من میرفتم پیششون هم ایشون میومد پیش من.
اوکی خب بعد چه شد عزیز؟
بعد من عواسط می رفتم پیششون من همیشه بهشون میگفتم که دوست به هلاسی میگه بعد از سخت ساعت وقتی هم دیگه رو میبینید میتونیم تصمیم بگیریم یعنی اون شناختی که داریم دیگه کافیه چون ما خب هم دیگه رو خیلی دیدیم و اینا میشه آدم دیگه نتیجه رسید که میخواد ازدواج کنه. و توی این مدت چیزی که من الان فهمیدم از خانوادش تصمیم جدی گرفته بود که ازدواج بکنه و حتی به خانوادش گفت اونا گفته بودن خب شرایط خیلی خوبی نیست کمی صبر بکن. اون گفت نه این یکی ایداله برای من از هر نظر خوبه و من میخوام ازدواج کنم باشه. البته یه شرطی بگم ایشون هم بچه اولن و 2 سالشون بوده مادرشون از دست دادن و پدرشون ازدواج مجدد داشته.
خب
و بعد توی 2 هفته ما خیلی رابطمون خوب شد. البته که زمانی که میگفتن تصمیم دارم به ازدواج فکر میکردن که ترانسفر من درست میشه. ما با هم رفتیم دانشگاهی که شهر ایشون هست. بعد فهمیدیم که ترانسفر به آسونی نیست برای دانشگاهی چون من کوالیفیکیشن من دانشگاه من جیاری نمیخواست ولی اون دانشگاه میخواست اون رشته چون مثلا بیولوژی میخواست. بعد کافر هم اکسپایر شده بود باید از اول کافر میزدم. بعد به استادی صحبت کردم به هم گفت که تو از اول باید شروع بکنی ما هیچ کدوم از کریدات رو قبول نمی کنیم حتی اگه بخوای رشته خودت رو شروع بکنیم ما نمیدونیم چه لولی بودی که اینو بگذرونی از اول باید بگذرون پریلم بدی همینجا. بعد از اون احساس کردم خیلی ناراحت شد از این قضیه یعنی اون چیزی که پیش اومد تو اون فاصله که با هم بودیم این بود. احساس کردم خیلی ناراحت و خیلی ناامید شد از اینکه ترانسفر من حتما درست بشه و برم پیشش. بعد
آیا اون نمیخواست که شما که شما خودتون ویزاتون چی عزیز؟ دانشجو. خب اگر افغانی خب ایشون هم با ازدواج میشد F2 دیگه. پس میتونست بمونه.
از نظر من افغانی با بهش گفتم F2 من میخوام کار پیدا کنم و فکر میکرد میتونه با یعنی شرایط یه جوریه که فکر میکنه تا ژانویه بتونه توی کمپانی که یکم شرایطش استیبل باشه مطمئن تر باشه کار بکنه. بعد حالا این که شما از ما روزه من روزه 1 شنبه ازش خدافزی کردم یعنی DNA بود.
ببخش عزیزم میشه خواهش کنم نزدیک تلفنت باشی چون فاصله گرفتی صدات خیلی شفاف اینجا.
بله. من روز 3 می بود. من شوزن رفتم 14 می ازش خدا خدافظی کردم. قرار بود موقعی خدافزی قرار بود پسر خوب از یک شهری که من زندگی میکنم یک ماه اینجا باشه چون تابستون یک کلاس نداشتیده. بعد یک شنبه که من خدافزی کردم شبش فرستم باید صحبت کردم گفت آره من قرار بسیم گفت من میخوام بلیت بگیرم شب بادی که شب بیرون روز دو شنبه دیدم نتونستیم به اسکایپ صحبت کنیم اون شب دو شنبه دیدم خیلی ناراحته گفت پلیس هم رفتن دیدم اون خانمش لانگ دیستنس بود او گفت که میگه که خیلی سخت لانگ دیستنس اشاره خیلی مشکله اذیت میشی لانگ دیستنس بعد من گفتم دیگه چیزی نگفتم تا ازم ناراحت گفتم خب بگو من آفت گفت من میخوام بیشتر فکر کنم گفتم چرا خب ببینم چی شده با هم فکر کنم گفت فکر میکنم بهت میگم بعد فردا زورش من گفت بیا از خواهی صحبت کنیم بعد گفت من تصمیم گرفتم به رکاب کنم یعنی خیلی سریع اینو به هم گفتیم اصلا آماده بینید الان به رکاب کنیم
به چه دلیلی؟
بهش گفتم من خیلی اصرار کردم که بگو چرا گفت که من مشکلم همینه که الان یه سوالی برام مونده که چون حتی به سنگ زدم گفتم تو اگه یه دلیل در من بیاری و ببینم قابل حل نیست من حتما قبول میکنم یا حتی گفتم تو با هم بریم مشاوره رفت اشاره کردم بهش به دوتایی زنگ بزنید به شما صحبت بکنید بعد گفت که نه من تصمیم بهترین تصمیمه این خیلی سخته برای منم سخته ولی فکر میکنم این به نفع دوتامونه تنها چیزی که میگه فقط دیگه فکر میکنم به نفع دوتامونه دیگه کامل رابطش پاک کرد با من این رفته
شما یک خبر از رابطه های قبلیش داشتی؟
بله کامل همه رو برام گفته بود.
چه جوری رابطه هایی داشتی و چگونه تموم شد؟
یه رابطه لانگ ترم با یه خانم کره‌ای داشت سه سال با هم زندگی کرد اونم گفت یه مسائلی پیش اومد بعدم لانگ دیستنس پیش اومد کارترمون فرق میکرد اونو تموم کرد بعدش یه رابطه دیگه با یه دختر آمریکایی داشت اون شهری داشتن که اون رابطه کوتاه مدت بود فکر میکنم حدود یه سال بود بعد گفت که اون دختره مثل این که رابطه رو کات کرد و رفت با یه آمریکایی ازدواج کرد بلافاصله بعدش هم رابطه انجیتیش من بودم
هیچ حال و رفتار غیرعادی سر هیچ موردی داشت؟
خیلی آدم ساکتی بود ولی از نظر اخلاقی آدم مهربون و دیسپانسر ولی که به خاصی خیلی کم حرف میزد من خیلی بیشتر حرف میزدم یا خیلی کم راجب گذشتش چیزی نمیگفت من این چیزهایی که میدونم از خانوادش میدونستم چون به من گفته بودن یه چیزهایی یا حالا حدود مثلا موقعی که مادرش خود کرده این خیلی بیت باشته بیاد پیش خانواده مادریش که پدرش اجازه نمیداده تا 14 سالگی خودش از خونه اومده و رفت پیش مادر بزرگش و مثلا پیش خالش به اونا خیلی وابسته بود.
خب آخه ببینید یک کمی میتونه نگاهش به شما نگاه مادری بوده شما یه ویژگی مقدار پرستاری دارید و بعدم یه کسیست که یه مقدار ترس از دست دادن راحت شدن شاید داره یعنی fear of intimacy داره و اون کار دستش میده یه سوالی میکنم اذیت نشید فکر میکنی ممکنه کس دیگه در کار باشه؟
راستش خالص ازش پرسید مطلقا گفت نه اینو من نپرسش گفت که بگو اگه باشه گفت که نه باور کن من فقط از تنهایی دارم بغ میکنم که داشت باش بودم که اصلا حالا خوب نیست یعنی حال خودش هم میدونم خوب نیست.
رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد
خیلی خوب بود عالی بود یعنی اون خیلی راضی بود من اولین بار بود که رابطه جنسی داشتم با هیچ کسی نزدیک نشده بودم تو ایران اصلا تو ریلیشنشیپ هیچ وقت ایران نبودم همش یه مدل سنتی بود که دوست نداشتم ولی خیلی راضی بود اون 100% راضی بود مطمئنم همیشه اینو میگفت.
روی روی خط باشید، به من یک کمی فکر کنید توی این مدتی که با هم بودید روی چه چیزای شما دست میذاشت که خیلی باش خوشحال و راضی نبود. به من بگید چه چیزایی رو دوست نداشت در شما رو یا به هر حال اذیتش میکرد. بعد از چند پیام با هم صحبتون ادامه میدیم. چند رجبند با ما بشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکس سی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازی. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب چی فکر کردید از این سویم؟
خرشی فکر کردم، حتی تلفنی با خانوادش صحبت کردم، باید تمام مدت فقط گفتم کسی گفته که مثلا من یه ممکن هایی که خوشش نمیده باشه به من نتونسته باشه بگه. حتی من دیشب با دوست سرمی صحبت کردم که همه چی بهش میگفت، گفتم واقعا علتش چی بود که شما باش سمی هستی میتونی میگه، گفت که من مطمئنم رفتار و همه چیه تو رو دوست داشت، ولی میگفت که میگفت به نفعمون نیست ادامه رابطه، اینجوری میگفت. یعنی ایرادی به خود من نمیگرفت، یه مقدار من خودم فکر میکنم شاید شاید من چون دور بودم ازش، این خب این یه
شرف
مشکل
ساز،
اصلا فکر میکنم شاید این بوده.
نه اساس، موضوع این نیست، موضوع یا یه آدم دیگریست که شما میگید نیست و احتمالا نیست. موضوع دوم خودشه که بعد از این مدتی همه براش عادی میشن. سوم ماجرای مرگ مادر هست که گوشه ذهنش وحشت داره از کسی که دوستش داره ترکش کنه، بنابراین خودش این کارو میکنه. یعنی موضوع اگر رابطه نیست یک زمینه سنگین و عمیق روانی است که برخ از
من مطمئنم رفت وسط صحبتتون، یعنی اونو مطمئنم که رابطه نبوده، چون الان تازه تفهم چیز دوستش تازه رفته تو آنلاین دیتینگ که دیت بکنه و پیدا بکنه.
نصب کنه چی گفتید یه رفته دیگه جمعه ایشون الان رفته دنبال آنلاین دیتینگ؟
بله. خب یعنی یه جوری انگار
بعد از چه مدت از که از شما بریک اپ کرده؟
حدود فکر میکنم 5-6 روز بعد.
شما فکر میکنید این کار اصلا معنی داره؟ نه عزیز، نه عزیزم، شما ایشون رو نمیشناسید کن. نه نه، این نگاه شما نگاه خیلی سطحی. یه آدمی با یه کسی 8 ماه بوده تا مرز ازدواج بوده، همه چی درست بوده، خانواده معرفی کردن، همه چیز خوب بودن، همه گونه همخوانی رو با هم داشتن، تصمیم گرفته به بریک اپ، چند روز بعد رفته آنلاین دیتینگ. شما شوخی دارید با ما؟
نمیدونم، یعنی من خودم اصلا
نمیدونم. نه نه، شما
آخانش گفتم چرا رفته، یعنی مثلا من الان دیدم، گفت که فقط میخواه خودش رو خالی کنه، شروع کنه و حرف زدن.
خودش رو برای چه خالی کنه؟ خالی کنه خب برای چه چیزی وجود داشته که بخواد خودش رو خالی کنه؟ درست بسید که من برگرم میگم میخوام همه چیز اساسی خونه رو بریزم بیرون خالی کنم، چرا چیز بعدی که توش بوده چی بوده که بخواد خودش رو خالی کنه؟ نه ایشون یا اصلا قبول ندارم حرفای شما، مجبورم بهتون بگم، چون شما یه دختری هستید که باهوشید و تا به حال شک کردید، این دفعه خواستید کاملا اطمینان کنید و بنابراین در اون چارچوب ذهنی حرکت. این شماره یک. دوم این که میتونه پای کسی در میون نباشه، ولی ایشون مسئله جدی روانی، جدی روانیش هم دو صورته، صرف نظر از رابطه میتونه چی باشه، چون اگر یه سوالی ازتون بکنم احتمالاً شما جوابی براش ندارید، ولی ازتون میپرسم چقدر فکر میکنید ایشون در طول زندگیش خود ارضایی میکرده؟
فکر میکنم همیشه دوست داشته رابطه جنسی داشته باشه، یعنی تقریبا نمیدونم شاید بوده این مسئله توش، احساس کردم بوده.
ببین عزیز، برخی از اوقات موضوع اصلا اونه، یعنی بعد از یه مدتی شما دیگه براش از نظر سکسی نیستی، به همین جهت که گفته صلاح هر دومون، یعنی به این نچرسی که من با این آدم خودش به خودی تقصیر شما نیست، این اشکال بیماریونه، چون نگه شما برای من سکسی نیستید خب من بهتره جدا بشم، ولی که 100% من به این دختر خیانت میکنم.
راستش ببخشید، این همینو دیشب دوستش دیگه گفت، هنوزم میگه که خیلی جذاب برای من از نظر بدنی، یعنی اینو همیشه میگه، به دوستش هم گفته بود، به دوستش بهش گفته.
نه اون معنایی نداره، اون معنایی نداره. یعنی من با آدمای روبرو شد نه، ببینید عزیز، اشکال یه چیز دیگه است، اشکال این است که اصلا نفی نمی‌کنن که او رو دوست دارم و زیباست و خوش‌اندامه، ولی منو تحریک نمی‌کنه. شما اون پیچیدگی ذهن مرد رو وقتی خود ارضایی کرده نمی‌شناسید عزیز. مثلا
بیشتر تو رابطه بوده با دختر، یعنی من به مادرش گفتم مثلا تو از وقتی که اومدی آمریکا هیچ وقت بیکار نبودی، که حتی گفت که توی فقط هم گفت تو تایمینگت خیلی خوب بود، چون موقعی که تو اومدی من دوست دختر نداشتم، برکاف کرده بود و یه توی شرایطی بود دیگه نمیخواست دوست بشه، در شرش رو عوض میکرد که چون خانوادش دیگه میدرستم با کسی دوست نیست، من معرفی کردم بشون.
نه ایشون میتونه ترس از صمیمیت داره، بنابراین شما رو مخصوصا به این دلیل انتخاب کرده که مطمئن بوده اذیت نشید لطفا، به خاطر سنتون نمیشه.
بعد یه مشکلی دیگه هم که همیشه میگفتن خیلی آدم رویا پردازیم و فکر میکنم ازدواج خیلی چیز سختیه، خیلی ریسک داره، به راحتی نمیشه ازدواج کرد، یعنی یه دیدش نسبت به ازدواج جدی مثلا میگفت نه خیلی خیلی چیزه، خیلی راحت نیست، به من اینجوری میگفت یه موقعی.
خیلی خب مسئولیت خیلی سنگینی داره، ولی اگر کسی برگرده بهش بگه اگر طلاق بگیرم هیچ اتفاق بد بزرگی نمیفته دیگه، موضوع منتفی میشه دیگه. من برگردم بگم یه شغلی خیلی مسئولیت داره، ولی دلم نخواست نمیرم سر دیگه، وقتی دیگه ترس نداره.
آره خب من به شما گفتم
نهایتش مثلا برحال حالا پرسشون از جا
یه مشکل دیگه این که اون عدد اینو خیلی آخر به من گفت، نمیدونم این مثل این که میگفت خواهرش و برادرش توهم یه چیز شده شیزوفرنی داشتن.
چی؟
شیزوفرنی
این نمیدونم. از کجا در اومد؟
والا مثلا اینو من همیشه
شما مطمئنی مادرش خودکشی نکرده؟
نه نه کنسل داشته در جایان بودم، یعنی گوزنش حتی ها چیست که چند ساله بیماری طولانی مدت.
ما چند سالش بوده؟
27 سالش
بوده. واو. ماجرای اسکیزوفرنی از کجا در اومد؟
من دیدم این تایی به شوخی میگفتم به دربازوردم موقع که داشت میمود 70 سالش بوده، حتی خودش یه علم اصلا نداشته، وقت داشت بود همیشه میگفت که تو نفر اومدن تو اتاق، بعد میگفت که خواهرم هم تو 13-14 ساله بشه این مشکل داشت، بعد بردنش دکتر با دارو خوب شد و برادرش هم گفتی همچین علائمی داشت که شد مثل افسردگی، که از برادر ناتنیش بودن نمون چون خودش یه بچه هست از اون، ولی خودش این مسائل رو نداشت، خیلی هم آگاه بود به این چیزا.
نه با هم ارتباطی نداره. نه خب اگر روی همچین چیزی تو خانواده هست بیشتر میشه فهمید که یه چیز سیستمی در او خاموش میشه عزیز، و بنابراین به همین جهت گفته صلاح هر دومونه. نه اونو متاسفانه من متوجهم. حالا پرسش تو از من چیه؟ به نظر من شما میشه براها کنید موضوع رو،
یعنی دیگه باش
توقف
نکنم.
نه اگر اون اگر اومد سراغتون حرف بزنید، ولی شما دنبالش نهید، برای که تا توضیح نده چرا و در مغزش چه گذشته، چون پروسه مغزی یه همچه آدمی مثل ایشون اقلا 5 تا دلیل برای به هم زدن باید داشته باشه. اون 5 تا دلیل کدوم؟ شما که حتی یه دونه دلیل هم برای من ندارید.
هیچ کدوم رو نمیگه، مشکل من همینه.
خب
شاید من فکر کردم شاید دنبال یکیه که مثلا میخواد گیرین کارت داشته باشه، یکم خیالش راحت تر بشه از شرایطش.
من اونا رو هیچ نمیدونم، اگر اینقدر دیگه ماجرا سبکی که خیلی خرابه کار. بنابراین شما کاری نکنید عزیز، اگر ایشون کاری کرد و اگرم خواستید دوتایی بیاد روی خط، اگر یه روزی آمدید دوتایی باشید، تنهایی فایده نید. برای خوشحال شما با تون صحبت
کنید.
خواهش میکنم. بلا نگه رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. ممنون برای برنامه‌ی خوبتون. من راستش در مورد یکی دو تا سوال در مورد پسرام دارم. یکیشون 1 سال و 2 ماهشه و یکیشون 2 سال و 10 ماهشه. اولین راستش در وقتی به دنیا اومد پسرم، من تمام سیدی های شما رو گوش کردم و سعی کردم تمام روندی رو که شما میگین رعایت کنم که پسر به پسرم هیچ حسادتی نکنه، ولی اون خودش هم خیلی بیبی بود اون موقع. anyways هیچ پرابلمی هم ندیدم توشون تا اینکه پسر دومم شروع کرد به 14 تا پا کردن و شروع کرد وسیله برداشتن و اینا. اول از دستش همه چیزو میگرفت و ما هیچی نمیگفتیم چون هنوز اون خیلی کوچولو بود. بعد از یه مدتی بهش گفتیم باشه هرچی که تو میگیری از دستش برو یه دونه اصابازی دیگه شما انتخاب کن بیار بده به این بازی کنه. و خب بازم اون کارو نمیکرد، فقط از دستش میگرفت. با عصبانیت نبود اصلا، فقط میگرفت و میداد به ما یا میذاشت رو کانتر. بعد از یه مدتی مثلا از وقتی که راه افتاده اون بچه اینجوری شده که همش به اصطلاح هرچی از دستش میگیره، ولی اون شروع میکنه به گریه کردن و ما سعی میکنیم بهش بفهمونیم که نمیتونی همه چیز از دستمون
بگیری. نه ببینید عزیز، اولا دو سه نکته. مورد اول که شما گفتید کوچیک که بود میگرفت اون چون کوچولو بود، دقیقاً بچه خیلی وقتی کوچیکه بیشتر میدونه، ولی فقط رنجش رو میکشه. درست مثل این که من بشینم یه دفعه سوزنی بره توی پام، نمیبینم ولی درد سر جاشه. کار شما اونجا اشتباه بود. مورد دوم این که بچه دو ساله اونقدر حسادت سنگینی پیدا نمیکنه مگر رابطه درست باشه، یعنی بدآموزی نداشته باشه. و بعدش هم باید از هم جداشون میکردید و از هر اسباب بازی دوتا میگرفتید و کاملا شما به عنوان داور اجازه یه چنین تجاوزی رو نمیده، چون برای هر دوتاشون بده عزیز.
در مورد این که شما همیشه میفرمایین که از هر چیزی دوتا بگیرین و من حتی تو سیدیاتون هم که گوش میدم میدین که سعی کنیم حتی اگر که یه سری از چیزای بزرگتر و کوچیک‌تر میخواد استفاده کنه، حتی بتونین نوعش رو تغییر بدین، شکلش رو واده بر هر چی که هست. من میگم من سعی کنم خیلی چیزا رعایت کنم، ولی باور کنین مثلا ریموت کنترل تلویزیون اگه کوچیک برمی‌داره، بزرگه میاد از دستش میگیره و پشتش هم پوشش میکنه، یعنی قشنگ نمیتونه ببینید هیچ گونه انگلی یا مثلا روابط بدی بینشون نیست. وقتی تو اتاق دوتایی تنهان خیلی قشنگ باش بازی میکنه، بعد تو اتاق مثلا همه چیو بهش میده فلان بیساره، جلوی ما هیچ ربطی نداره که فکر کنیم مثلا ما چون احساس میکنه فلان، ولی همه چیو دستش میگیره، یعنی هر چیزی که این دست میزنه، یعنی ربطی به اسباب بازی نداره آقای دکتر، کلا هر چیزی رو این کوچیک دست میزنه بزرگش میدوه، داره قضا میخوره، داره بازی میکنه، داره هر کاری میکنه، از اون کارشو ول میکنه، میاد این از دست این میگیره، دوباره میذاره سر کانتر، دوباره میره به کارش ادامه میده، بوسش هم میکنه ها، بعد از اینکه گرفت از دستش بوسش هم میکنه که فکر نکنه مثلا باش دعوا داره.
خب آخه تفکیک خودی از غیر خودی رو یا مال خودش و مال دیگری نمیکنه، اون یه احساس داره همه چیز مال خودشه و عملا هم شما در به دلیل اینکه قبلا اون کوچک بوده اجازهش رو بهش دادید. بعدم ببینید عزیز، تو این گونه موارد من خدمتتون گفتم شما باید کاملا به عنوان پلیس و دادگاه عمل کنید، دوتا میگیرید و به هیچ وجه نمیذارید این مال اون رو بردارید، میگه این مال اونه.
آخه شما محکم یه کاری جدیدن شروع کردیم، هم من هم شوهرم، و به محض اینکه ما یه فهمش شما دارین، همیشه میگین که پدر مادر هیچ کاری ندارن جز همراهی کردن بچه هاشون، و به واقع ما همین هستیم، مخصوصا من واقعا تحت هر شرایطی کنار اینا، و اگر که مثلا ببینم همین حالت که شما میفرمایید، ما شروع کردیم جدیدن که چون احساس کردیم که این در حد کوچیکی داره اتفاق میشه و نمیخواستیم که این، چون شما میفرمایید میگین که این از اول تو ذهنش میره که اوکی پس میتونن حق من رو بخورن یا واسه هر چی، من کوچیکترم کاری دستم برنمیاد، و این کارو الان جدیدن شروع کردیم، ولی واقعیتش یه لحظه برای من این سوال پیش اومد، چون سیدیاتونه که گوش کردم یه ذره متوجه نشدم که خب این کاری که الان ما داریم میکنیم کار درستی هست یا این که مثلا
نباید پشت بیسی
برم دستشو میگیره، اولش بزرگی شروع میکنه دست و پا زدن و این چی میگن اعتراض کردن و سعی میکنه که بدوه بره دوباره از دستش بگیره. من کوچیکر قشن میرم یا اگه خودم تنهام کوچیکر میگم تو بغلم، میگم نمامی این الان داره با این بازی میکنه، به محض اینکه تموم شه میدادش به شما، یه حالا کنترل ایت اوکی که دستشه، اما اگه شما میخوای کنترل داشته باشی یه کنترل دیگه به اون میدم، ولی میخواستم میکشور کنم که
نه حتما درست عزیز، برای که فرزند شما به مجردی که رفت توی مهد کودکی متوجه میشه که ماجرای من و تو و اون چی که مال من یا مال توه یا مال جمع هست رو باید محترم بشماره، از اون باید نگران نباشی. در حقیقت دادن یه نظمی و ایجاد یک انتظاری که بر اساس یه قاعده کار کردنه، نه اینجا که در کودکی سرچی تو بخوایی تو مالک همه هستی و پدر و مادرت هم در خدمت دستن، نه اون اصلا نگرانش نباشی، فقط با مهربونی. ولی مهمش اینه که اگر 50 دفعه این کارو میکنه، هر 50 دفعه از دستش بگیرید، چرا 9 دفعه بگیرید اشتباهی؟ یعنی اصلا استثناء براش قائل نشید، حتی اگر برخی از اوقات موضوع مهم نیست، و بنابراین یه مقداری حق تو و حق او و مال تو و مال او حتما باید مطرح بشه.
اوکی خیلی ممنون، من جواب سوالم گرفتم. مورد دومی که دارم در مورد غذا خوردن پسر دوممه، پسر اولمه. این وقت در بیبی همه چیز میخورد، همه با هیچ چیزی مسئله نداشت و ولی به محض اینکه تقریبا 2 سال خورده شد شروع شد پیکی شدن. اول از همه همه چیز رو نگاه میکنه، بعد دست میزنه اگر مثلا سکوشی باشه فلان نمیخوره، بعد از چند وقت همونو دوباره میخوره، چیزایی که قبلا میخورد نمیخوره. بعد من بردمش پیش پزشکش، پزشکش گفتن که این بچه از نظر رشد هیچ گونه مشکلی نداره، این از نظر رشد مسئله. من مسئله این که شما غذای رو بذار رو سر میز، بگو این نهارته، حالا نمیخواد بخوری مسئله نیست، برو برو بازیتو بکن. بعد حالا یا میتونی بردارید بعدا دوباره آفرش بدی، یا اینکه بذاری همونجا باشه هر وقت گرسنه نشه خودش بره بشینه سر میز غذاشو بخوره. بعد من سیدیای شما رو که گوش میدم، بعد اضافه این که خب صحبتاتونو با مردم گوش میدم، شما میفرمایید که بچه هر چیزی که میخوره همونو بدین بخوره. راستش توی این قضیه من یه مقدار چیز شده بودم، چون اگه قرار باشه این کار بکنم الان در حال حاضر جان خور اصلا نیست، ولی مثلا یه دفعه نهار و شام سیب زمینی سرخ کرده.
اونش مهم نیست، اونش مهم نیست عزیز، در حد آخه ببینید شما قرار بر این است که غذاهایی که سالم و خوبه رو بیارید، انتخابش با اوناست. من وقتی که 20 تا قلم کالا رو تو خونه دارم که هر 20 تاش خوبن، مهم نیست بچه کدام رو میخوره، هم جنگ با خودش، هم جنگ با ما، هم جنگ با طبیعتش رو راه نمیاندازه. بنابراین وقتی به من میفرمایید، اگه به من میگفتید که چیپس میارم، اون وقت مخالف بودم چون تو روغن سرخ شده. اگه به من میفرمودید که بستنی یا شکلات باش، مخالف بودم چون بستنی و شکلات قرار نیست غذای خونه باشه.
نهار شما حساب بفرمایید یه سری چیزای خاصیه، با صبحانه هیچ مشکل نداره، هر نوع صبحانه رو میخوره اون اساسا مثلا میونه نهار رو شام. قبلا اینجوری بود که همه چلو و خورش رو میخورد، ولی الان مثلا یه مدتی که لب بدرن
اصلا مهم نیست،
خودش خیلی غذاها رو برای من کات میکنه which is fine، ولی مسئله اینجاست که نون و پنیر شما مثلا میفرمایید من نون و پنیر رو همیشه بهش آفر بدم، همیشه فقط نون پنیر.
حتما هر چی میخواد، چون بدنشون نمیخواد. فقط من یه سوالی که ازتون دارم و بذارید پیام ها رو بشنویم، به من بفرمایید چقدر تو خانواده شما وسواس و خشم بوده؟
اتفاقا میدونستم الان همین سوال میکنی، وقتی که بهتون فرمودم، وقتی که عرض کردم که یه چیزی رو دست میزنه یا نگاه میکنه. وسواس تو خانواده نه من نه شوهرم اصلا نیست، خب خودم به این مورد همیشه از همه میتونم.
عصبانیت چی؟ خشم و عصبانیت ای اونم نیست، نگران نباشید، جنگ قدرت بچه است، بچه با بچه باهوشه.
من فوق العاده من ملوی اصلا اهل عصبانیت نیست، خانواده‌ام من توشون عصبانیت ندیدم.
خب آخه اون میتونه افسردگی باشه، ملو بودنشون خیلی متورزم. روحت باشی بذار پیمار بشه، ما هم صحبت بدم شنگان اشمن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-7171 310-855-7171.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا.
یک مربی برای حداکثر 15 بازی کنید. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 200 دلار تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. این مدتی که من فکر کردم راستش به این نتیجه رسیدم که من مادر خودم دچار وسواس هستن، البته یادم اصلا نبود، ولی خب وسواس یه جوری رو خورد و خوراک ندارم. خیلی
نه مهمون نیست
تا همین جا مرتب نباشه.
نه مهم نیست. نه اون مسئله است، اون مسئلهتون است. بنابراین بی‌اعتنایی کامل کنید. هر وقت شما گفت اینو میخوام بهش بدی، گفت نمیخورم بگیر. اوکی.
هیچ اهمیتی ندارم که این خیلی برام مهمه. ببینید ما همیشه روی کانتر از این چیزایی داریم که موز آویزونه. این پسر من هر وقت که احساس گرسنگی میکنه میاد و میگه موز. خب من با خودم فکر کردم، خب بهش همیشه میگم شما اجازه دهی فقط یه موز بخوری. یه روزم برداشتم گفتم یه دونه یا دو تا موز میذارم سر کانتر، میگم این سهم امروزته که خوردی دستت. بعد از اون تا خودم گفتم موز کلا برمیدم که این نتونه. یکی اینه، یکی ماست میوه‌ایه که در یخچالو باز میکنه و میخواد که ماست برداره. دقیقا این موقعیه که به من میفهمونه که گرسنه است. شما میگین من این دو تا رو از خونه بدم بیرون که بس مجبور بشه چیزای دیگه بخوره.
نه هیچ کاری بکش نشد باشه.
شما این چند تا موز
اوکیه؟ چند تا موز نه، ولی یکی دو تا که میذارید بذارید باشه. ولی آخه مهم نیست، موز غذای فوق العاده، یعنی یا میوه فوق العاده خوب و مغذیه، ولی فرزند شما ازم تعادلش رو اجرام ایفا میکنه. ببین دو تا احتمال هست، 95% تعادل بدن فرزندتون به هم خورده از طریق خوردن غذا اونو برقرار بکنه. دو، فقط داره جنگ قدرت و وسواس داره. هر کدومش باشه بی‌اعتنایی شماست و همکاری شما باش بهترین جواب. هیچ مهم نیست عزیز. و بی خودی هم فکر نکنید که غذاهای دیگه باید خورده بشه. نه
نه اونش اصلا خودش پیکی
میده. خب الان به من میگید من چیزای دیگه بذارم، شما میخواید چیزای دیگه بذارید، یه سیبم بذارید، یه پرتقال هم بذارید میخوره یا نه؟
ولی خب... اونا هم میخوره، ولی مسئله اینجاست که وقتی گرسنه است فقط میاد این دوتا رو
اصلا مهمه
نیست که نشون میده که گرسنه است. یا مثلا اگه یه تیکه نون خوش رو سر کانتر باشه، یا یه جایی نونی کوبش گذاشته باشه صبح مثلا یا شفتوش میره شده از سطلش خالی هم برمیره، یه تیکه نون خوش برمیره.
خب یه فرض نه ببینید از اون به ذهنش مرتبطه که فکر میکنه یه غذایی که قبلا بوده باید خورده بشه، مثلا یه استدلال اینگونه تو ذهنش داره، اصلا چیز مهمی نیست. شما فقط اون چیزی رو که فکر میکنید براش خوبه بیشتر در دسترسش بذارید، ولی با انتخاب او کاری نداشته باشید، همین. و اگر یه چیزی بیش از حده یا فکر کردید دکترتون گفت این بیش از اندازه هست که من نمیدونم چی میتونه باشه، اون مثلا یه هفته در میون بخرید یا بعض وقت بخرید بعض وقت نخرید، ولی با اون چیزی که هست سرش دیگه چونه نزنید. به بچه این پیام ندید که چیزایی که توی خونه هست دو نوعه، خوب و بد، مناسب یا نامناسب. بچه این تفاوت و تفکیک اصلا نمیفهمه و نبایدم بفهمه. اگه چیزی تو خونه هست یعنی خوبه دیگه، تموم شد، برای چرا خریدیم ما؟ اندازه چون مهم نیست، انتخاب اوست که مهمه. بنابراین وقتی که چیزایی که امروز میدونیم بده، شکره بده، شکر اگر امروز کشف میشد به عنوان یه ماده سمی شناخته میشد، ولی ما در طول تاریخ به هر حال خودمون رو باش آلوده کردیم. بنابراین شکر نباشه، نمک کم باشه، روغن نباشه، بقیهش چیزا مهم نیست دیگه.
پس شما میفهمین کلا مثلا هر چی کوکی و نمیدونم چون علی چاکلت و کوکی و اینا به اون صورت نیست،
اصلا نگذارید بشه.
اونا یه چیزی کیک باشه ترجیحش میده به غذا مثلا. اینا همه رو بدن هر چی دیگه هست بگم اوکی. هر
آره ازم شما شیرینی رو اگر از صحنه برید بیرون که بچه رو معتاد نکنه، چون یه زمینه اعتیاد داره، اون رو نکنه به انتخاب بهتر است، برای که اون چی که رازم هست به عنوان قند داشته باشه از غذای دیگه میگیره.
خیلی ممنون. حالا چیزی که دارم راستش در مورد لجبازی این بچه هست. تو حالت عادی خیلی نایسته فلان بیساره، ولی مثلا وقتی که الان که مخصوصا بردمش پیش سپیچ تراپیست و مثلا میگن که مثلا این رفتار رو بکن، اصلا مشکلی نداره حرفشون میزنه، ولی مثلا دارم میگم وقتی یه چیزی میخواد مثلا میام خیلی نایس نبا عصبانیت میام نایس میشینم کنارش میگم بگو اینو میخوام تا بهت بدم، یا مثلا بگو اسمشو بگو تا بگم چیه این چیه میخوای، مثلا میگم امکان نداره بگه. و میخواستم ببینم که وقت سپیچ تراپیست بر این معتقده که تا نگه بهش نده، ولی طبق چیزای شما که من فالو میکنم،
آخه سپیچ تراپیست چه کار داره به مسئله تربیت بچه؟
اوکی همون من مثلا همینجا
عزیز میشه بپرسم شما نزدیک زندان آلکاسات جایی دارید اونجا؟ آخه شما که یه زندان درست کردی قربونه با فرماندهی تمام و کمال.
نکردم آقای دکتر، من یک جلسه بچه‌مو بردم پیش اسپیچ تراپیست.
من با اون کاری ندارم.
با اینکه به من یاد داده که اوکی اینو میاری میگی مثلا اسم این چیه، اینو میخوای بگو اسمش تا بگو، بعد میام بیار مثلا نزدیک صورتت که قشنگ صورتت
شما...
رو ببینه، دهنتو ببینه، نوع تلفظتو ببینه، فلان اینو به من آموخته. ولی من چون چیزای شما رو فالو میکنم که مثلا شما میگین که اوکی باش چی میگن کلکل نکنید با بچه‌تون،
اصلا نباید کرد. که شما ممکنه من بگید برای چی بردش اسپیچ تراپیست؟
راستش رو بخواید به خاطر اینکه داد میزد و حرفشو نمیزد. بعد من البته یه بار دیگه هم قبلا با شما تماس گرفتم، شما به من فرمودین اینکه این بچه با کار شما مشکل داره و من کارم رو کویت کردم، و ولی همزمان گفتم بذار من این بچه رو ببرم فقط یه اولویشن تراپی، نه اولویشن که ببینم مثلا دارم از نظر کلان اسپیچ اوکی یا نه. و من اینو فقط به نامش سپیچ اولویشن همون موقع به من گفتش که آره این بچه مثلا دارم میگم اینجوری اولویت شده از پایین تر سنشه، ولی تو به این سشن نیاز داری. هنوز هم نگرفتم براش، ولی که به من که من این کارم رو کویت کردم طبق فرمایش شما، این بچه اصلا زمین تو آسمون و خداییش وقتی هم کارم کویت کردم هیچ کار دیگه هم نکردم جز این که با بچه هم تایم بذارم. و اصلا این بچه یه بچه دیگه شد و شروع کرد به حرف زدن، با هم کتاب میخونیم، اصلا خیلی خوب شد. و اینکه
حالا من یه پیشنهاد دارم، یه کاری نکنید من تلفن کنم مامانم بفرسته سر کار. همیشه شما لطف کنید این دوتا پسر ما رو به گردن کلفتی زنانتون آویزونشون نکنید عزیز، اینقدر درگیر نشی، بذارید بازی کنن، خوب و خوش باشن، اصلا موضوع مهم نیست، هیچ عیب و ایرادی ندارن.
نه اشتباه منو برداشت نکنی، من اگه گفتم هیچ کاری دیگه نکردم یعنی که نبوده که این کار نکنم.
نه من حرفم اینه که برداشتنشون پر رو اسپیش تراپیست ببینم چیزی هست یا نیست رو نمیخوام.
آه اوکی.
چون چیزشون نیست، شما ایچه شده بدید پر روی متخصص مثلا شکستگی پا و بگید ببین پای من شکسته یا نه.
اوکی.
یعنی اگه بخواید
من بذارم این همیشون خدایش خودش شروع کرده به حرف زدن آنستلی، یعنی خیلی 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 بانمک شروع کرده به حرف زدن، هر دوتا زبانم داره حرف میزنه ولی خیلی با فقط چون گفتم که اینجوری به من گفتن باش پس من هیچ کاری نمی کنم، میذارم خودش همین روند رو ادامه بده. در سوال آخرم این که در مورد پادی ترین کردن، شما همیشه خیلی اصرار دارین به قضیه این که چجوری باشه و خیلی پروسس مهمیه که همیشه سریعتون رو گوش کردم، فرمایشاتون رو گوش کردم، اما چیزی که برای من مهمه این که چه موقعی بچه رو پادی ترین کنیم هم تو توی شخصیتش و آیندهش و پرسونالیتیش تأثیر میکنه یا مهم نیست چه زمانی؟
نه زمانی که نه ببینید نه
پروسسش رو میدونم که چقدر
حالا بنابراین روزی که بچه توانایی مرحله خبر و عمل رو داره، یعنی میدونه خبر شده و میتونه عمل کنه یا نکنه، اوقع میشه با بازی این کار رو شروع کرد، اول ادرارش رو بعد مدفوعش رو کمکش کرد و با میل و خواسته او به مقدار زیادی پیش رفت، اصول رو هم رعایت کرد که آسیب رو نبینه. ولی اگر شما بخواید تو این کار دخالت کنید مسئله خواهد بود. اگه شما میگید من تو اونجا توضیح دادم که بهترین برخورد ها میتونه چی باشه و بعد از اینکه یاد گرفتن دیگه اون وقت نباید بهشون اجازه برگشت و بازگشت رو داشت، یعنی همیشه بگذاریم اون کاری که درسته رو انجام بدن و پاشم محکم بیستیم که به صورت یک عادت و در درونی شدنش و وارد مرحله ناآگاهشون بشه که حتی احتیاج به مصرف انرژی هم نداشته باشن عملش کنن. ولی اینکه بچه‌ای که در 2 سالگی یا 2 سال و نیم یا 3 سالگی پادی ترین شده کدامش بهتره اصلا جوابی نداره عزیز، دنبال اونم نرید، خودتون هم درگیر اینا نکنید. یعنی همینقدر که دیدید آمادگی داره یا مثلا میخواد بفرستش مهد کودک و بیشتر مدارس شرطشون این است که بچه پادی ترین شده باشه، بس بنابراین اینا رو با هم هماهنگ کنید و خاطرتون راسته بشه که جواب میگیرید. بعدم عرض کردم اگر بچه برای اولین بار یه مقاومت سخت نامناسبی نشون میده برای مدت 1 ماه اون رو رها کنید و اصلا هم راجع بهش حرف نزنید و مرتبه 1 ماه بعد برگردید ببینید چی کار میخواید بکنید. خودت هم
اگر پرسنسش من تو همین نکته شما بود که الان فرمودین، چون ما همون جوری که توی سیدیاتون گفته بودین تمام مراحل رو چیز کردیم با شوهرم که اول بیاد ببینه کمک کنه سیفون بکشه بعد و الان خودش خیلی اینترست داره، حتی وقتی هم که ما دست کسی نیست خودش میره یه دستمال بنده میدازه تو دستشویی سیفون میکشه بای بای میکنه فلان، خیلی حتی حاضر شد روی دستشویی هم بشینه ولی هیچ وقت از اصرارش نکردیم، هیچ وقت حاضر نشد ولی هر که دستشویی توی دستشویی بکنه، ولی مثلا میخوایم ببریمش شاور، وقتی میذاریمش توی شاور اول من بهش میگم ماما قبل از که آب روشن باز کنم لطفا شما دستشویی تو بکن تا من آب باز کنم، وای میسه دستشویشو میکنه اما تو دستشویی نمیکنه، تو این نشون میده به من که متوجه میشه و میتونه این کار بکنه.
نه.
اما چون تو
هنوز میترسه
این کار نمیکنه، میخواستم بپرسم از شما که به نظر شما من مثلا پوش کنم الان موقعی هست که بهتره پوش کنم یا اصلا مثلا تو انقدر بزنم تا خودش یه روز بیاد بره بشینه؟
نه روی دستشویی نشستم بچه هنوز با وجودی که همون بای بایم که میکنه هنوز وحشت از اون آب و رفتنش داره و بنابراین اون موضوع شماست. ضمناً پای بچه نمیتونه تو هوا باشه، باید یه جا پاش محکم باشه برای که فکر کنه اگر خواست بخواد بگریزه یا بخواد بلند بشه بتونه، بنابراین اگر زیر پاش چیزی بذارید که اونجا بشینه است. بعدم میتونید اگر تصمیم گرفتید و لازم بود که اگر راجع به مدفوعش داری صحبت میکنین اون کار انجام، اگر مدفوع صحبت کنین بهتر است که یکی دو روز معده‌ش رو اینقدر رقیق کنین که راحت و آسوده بتونه این کارو بکنه. یعنی موادی بهش بدید.
من
بیشتر
منظورم اصلا دستشویی شماره یکش بود که اصولا مثلا
اصلا سر اون در سر اون
یه دستشویی میشه.
نه سر اون در خصوص
بشینه ولی همچنان میترسه.
نه
سر نه میشینه. ولی 10 دقیقه 5 دقیقه با هم میشینیم بعد هیچ کاری نمیکنه، بعد میگم بیا بریم حموم. میذارمش توی شاور، بعد اون موقعی که بهش میگم دستشویی کن قشنگ با این دستشویی
نه صبر کنید. ببینید باز شما به عنوان یه زن داری به موضوع نگاه میکنید. این پسر بچه است. پسر بچه بعدا میره 100 دفعه که میره برای ادرارش 99 دفعش ایستاده است. ماجرای نشستن روی اینجا از کجا در اومد؟
نه اشکالی ندارم، فقط منظورم مسئله دستشوی، یک مکان به عنوان دستشوی. من اصلا مایل نمیکنم که واسداده باشه یا نشسته، اصلا اتفاقا چاپایی میتونم واسداده باشه. مهم برای من اینه که پوینت رو بگیره که یه جای یه مکانی هست تو خونه که آدم ها میرن اونجا دستشویشون رو میکنن، یا هر لحظه تو خونه، هر لحظه منظور من اینه. واقعیتش اصلا هیچ گونه پیچی نیستم رو این که چه مدلی.
عزیز من درباره نشستنش دارم حرف میزنم. برای ادرار بچه قرار نیست بشیده، برای که مهم نیست.
من خودم اینه که تو دستشویی حتی حاضر نیست وایستاده دستشویی، من وقتی میره تو حمام
دستشویی. بلدش اینه که هنوز از اونجا میترسه و بعدم بهتر است که پدرش جلوش این کار رو بکنه و اون پنج دفعه بدونه که هیچی بهش بگه ببینه پدرش این کار کرد بارشی شما میکنه. شما هم دور بر نباشید لطفا.
بس خیلی ممنون.
زمان برگردید سر کار، خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
خیلی متشکرم، به همتون خدا.
شنگ و رجمند خوشبختانه آقای دکتر پیام شایانی گفتگوی با آقای محمد رضا معزنی دارن. قسمت آخر برنامه من رو این وکیل خوب عزیز در اختیار دارن. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم، البته بعد از چند پیام. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55. رستوران جوان.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-777 77 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
لاکی 7. بله شنوندگان عزیز، با شنیدن لاکی 7 ناخودآگاه به یاد پیام شایانی میافتیم. در این لحظه میزبان آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه آمریکا هستیم با بیش از 16 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت. متخصص در امور تصادفات، به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات بدنی ناشی از کار. دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 40 کارمند مجرب و وکلای کارآزموده با بیش از 40 سال تجربه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی، یکی از بزرگترین فرم‌ها یا دفاتر وکالت در زمینه صدمات بدنی با مدیریت ایرانی در سراسر کالیفرنیا هستند. آقای پیام شایانی و وکلای همکارشون تا کنون موفق به رسیدگی به بیش از 5000 پرونده بودند و همینطور دریافت بیش از 100 میلیون دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون. توجه داشته باشید که تخصص و تبحر ویژه آقای پیام شایانی در انجام امور وکالت متخصصین مثل پزشکان، مثل دندان پزشکان و متخصصین محترم دیگه. برای دیدار با آقای شایانی و تعیین وقت قبلی میتونید با شماره تلفن 818-777-7777 لاکی 7 تماس بگیرید در یکی از مناطق لس آنجلس، اورنج کانتی، سن هوزه، ساکرامنتو و یا سان دیگو میتونید با ایشون دیدار داشته باشید. به هر حال لاکی 7 رو به خاطر بسپارید. خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و آگاه رادیو همراه. جناب آقای معزنی، استاد ادریس، خوشحال هستم که بار دیگه در خدمت شما و دوستانم.
ما هم همینطور مشعل زام مشعل سر حال و قبراق و
سعی خودمون رو میکنیم دیگه.
ساعت بسیار قشنگی هم دارید. من همینجوری نگاه. خواهش می‌کنم، خیلی ممنون هستی.
شما از وقتی که من اومدم اینجا این ساعت سیکوی منو هی دارید دید می‌زنید.
خیلی خیلی زیباست. مبارکتون باشه.
لختمون نکنید قبل از اینکه از اینجا بریم بیرون.
اختیار دارید.
خدا.
چه خبر آقای شایانی عزیز؟
خبرهای خوب. من و بچه‌های دفتر مثل همیشه در خدمت دوستان هستیم.
بله.
تحت لطف کیس های متعددی که دوستان برای ما میارن داریم انجام وظیفه میکنیم و جواب های بسیار خوبی میگیریم. دو هفته پیش پرونده خیلی خوبی داشتیم در دفتر. یک خانواده اسپانیش بودن، در تصادف بزرگی قرار گرفته بودن که دختر تینیجر اینها صدمه مغزی دیده بود در بیمارستان در UCLA، هاربر UCLA در شهر تورنس که یکی از تراما سنترهای بزرگ کالیفرنیا جنوبی بستریش کرده بودن. این بچه 6 هفته در بیمارستان بستری بود، خیلی کارا روش انجام دادن و پرونده رو پیش من آوردن. مادر این بچه کازین یکی از کلاینت های قبلی من بود. پرونده رو ما باز کردیم و تصادف اینترسکشنی بود، چهار راهی، و بیمه طرف مقابل مسئولیت رو قبول نمی کرد، می گفت راننده ما مسئول نیست، پدر این بچه مسئوله که بعد رانندگی کرده. در هر صورت کیس رو ما در دادگاه داشتیم، بعد از 2 سال جلو عقب کردن من و یکی از وکلای دفتر پرونده رو برای 2.4 میلیون یعنی 2.350 میلیون ستل کردیم که حق به حقدار رسید و این خانواده از لحاظ مالی آیندهش 100% تأمین شد. در هر صورت تبریک میگم به آقای پیتر لازارس، وکیلی که 8 ساله با من به عنوان پارتنر در دفتر کار میکنه، و تمامی بچه های دفتر که زحمت کشیدن روی پرونده، 2 سال کار کردن و توانستیم که با این شرکت های بیمه، شرکت های خونخوار بجنگیم و 2.35 میلیون دلار برای اینها، برای این خانواده که واقعا حق داشتن، خسارت و غرامت بگیریم. این آخرین خبری از یک ستلمنت های بزرگی که ما در دفتر داشتیم. ولی اگر اجازه بدین امروز میخوام با دوستان در رابطه با 2 مورد صحبت بکنم. یکی این که مهمترین و یا ساده ترین و یا کلیدی ترین عامل ارزیابی قبول کردن پرونده به نظر من بعد از نگاه و رسیدگی به 5000 پرونده در دفتر وکیل تصادف چه باید باشه و دوم در رابطه با میدییشن سری میخوام صحبت بکنم. وقتی که دوستان با ما تماس میگیرن و از ما میخوان که پروندهشون رو نگاه بکنیم و ببینیم که آیا این پرونده واجد شرایطه و یا خیر، اطلاعات مختلفی رو ما درخواست میکنیم، مثل اینکه تصادف به چه صورت اتفاق افتاده، کی بوده، کجا بودید، کدوم طرف میرفتید، پلیس اومده نیومده، آمبولانس، بیمارستان، جراحات بدنی، شما چه بیمه‌ای دارید، طرف بیمه داره نداره و جزئیات دیگه. و بچهای دفتر واقعا در حدود 1 رو 20 دقیقه بعضی موقع وقت میگذارن با شخصی که تلفن زده و میخواد ما رو استخدام میکنه صحبت میکنن، به این میگن screening the case. برخی از دوستان هم وقتی که ما ازشون زیاد سوال میکنیم مقدارم از ما ناراحت میشن، میگن چقدر سوال میکنی، یه نفر رو بفرست بیاد این کاغذهای منو بکنه، کیس رو بگیر دیگه. ولی که دلایل مختلفی وجود داره برای پرسش تمامی این سوالهای مختلف و تمامی اینها ربط داره به اینکه ببینیم آیا این پرونده‌ای که این نفر در تصادف قرار گرفته پرونده میشه یا نه، آیا این پرونده نهایتاً به نتیجه خواهد رسید یا خیر، درصد برندگی در این پرونده در پایان به چه صورت خواهد بود، چه مقدار ما فکر میکنیم میتونیم روی این پرونده برای موکل جواب بگیریم، چرا که ما موکل رو ساعتی چارج نمیکنیم، ما وقت خودمون رو میگذارم روی پرونده. و وقتی که یک عزیز زنگ میزنه به ما و به ما اطمینان میکنه و میخواد ما رو استخدام بکنه در میان این همه وکلای خوب، ما باید مطمئن بشیم که نهایتاً برای اون موکل جواب بگیریم که اون شخص دیسپوینتد نشه. متاسفانه ما در دفتر تقریباً هر هفته تلفن میگیریم از اشخاصی که با وکلای دیگر، وکلای آمریکایی دارم میگم، دوستان ایرانی خیلی میرن پیش وکلای آمریکایی، پرونده دارن و بعد از 6 ماه 8 ماه 1 سال 1 سال و نیم بعضیا 2 سال پروندهشون از طرف دفتر وکیل دراپ میکنن، میبندن، زنگ میزنن میگن پروندهتون به جایی نرسید، ما کاری برای شما نمیتونیم بکنیم، پروندهشون رو میذارن زیر بغلشون و میان بیرون. بنابراین به نظر من مهمترین موردی که ما وکلای تصادفات باید بهش نگاه بکنیم در رابطه با ارزیابی اولیه پرونده، مواردی مانند خسارت وارد شده به اتومبیل ها، پراپرتی دمیج. اگر اتومبیلی که در تصادف قرار گرفته خسارت زیادی نداشته باشه، به نظر من ما باید دقیق‌تر، نزدیک‌تر و با پیشنس به این اتفاق افتاده نگاه بکنیم، نه که سرسری پرونده رو قبول بکنیم، چرا که تلفن‌های زیادی ما می‌گیریم در دفتر برای تصادف‌های سطحی ساده، آمریکایی‌ها بهش میگن بامپر تو بامپر اکسیدنت. همچنین پرونده‌ای به نظر من اصلا جای باز کردن شاید نداشته باشه. اگر اتومبیل شما خسارت $800، $1000، $1500 داره و به سختی میتونید حتی اون خسارت رو روی اتومبیل خودتون ببینید، چرا میخواید یه پرونده رو باز بکنید؟ حتی اگر صدمه ساده بدنی دیده باشید. البته استثناء وجود داره، استثناء اشخاصی قبلا مشکلات پزشکی داشتن، سن بالا دارن. ولی اکثریت رو وقتی که بهش نگاه میکنید، 95% دوستان در اشخاصی هستن سالم و جوان‌تر که در تصادفات ساده قرار میگیرن، به نظر من باز کردن پرونده اشتباهه و این به معنی نیستش که وکیل دیگه این پرونده رو قبول نکنه. ولی که اگر شما برین پرونده رو باز بکنید، بعد از یک سال و نیم $1000 $2000 بیشتر دو جیبتون نمیره، توی رکوردتون این تصادف میره و نهایتا اگر وکیل شما توقع بزرگتر و بیشتری در ذهن شما ایجاد کرده باشه، مطمئناً disappointed و مایوس بیرون خواهید اومد. بنابراین ارزیابی اول پرونده خیلی مهمه، چون میتونه تأثیر بزرگی بذاره در قبول کردن پرونده، در تخمین درصد برندگی و نهایتاً برآورد اون توقعی که شما دارید. وقتی که وکیل میاد، موکل میاد وکیل رو استخدام میکنه، میخواد جواب خوب بگیره. هیچ کسی نمیاد شایانی رو استخدام بکنه اگر بدون شایانی کم پول میگیره. شما میان شایانی رو میگیرین که ما بریم بجنگیم برای شما پول بگیریم. بنابراین این مورد خیلی مهمی هستش. بعضی موقع دوستان زنگ میزنن میگن شنیدیم تو فقط کیس های بزرگ رو دیگه میگیری، دیگه کیس های کوچکتر رو نمیگیری. در صورتی که همچین چیزی نیست، ما کیس های بزرگ خیلی زیاد میگیریم. به راحتی میتونم بگم شاید اکثر کیس های بزرگتر جامعه ایرانی شاید در دفتر ما باشه، ولی کن کیس های کوچکتر رو هم که جواب بده و بتونیم توقع موکل خودمون رو برآورده بکنیم قبول میکنیم. ولی باز باید منطقی به این مسئله نگاه کرد. منطق و یا لاجیک رول خیلی مهم و موثری بازی میکنه در رابطه با ارزیابی اولیه کیس های تصادفات.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه آمریکا را می‌شنوید. اگر پرونده‌هاتون در مراحلی هست که تازه می‌خواید مصر هستید که روش شروع بکنید به کار کردن، خب اطرافیان بسیار میان میگن که او ما همچین پرونده‌ای داشتیم، $100,000 $500,000 گرفتیم یا دوستانمون، مطمئن باشید که پرونده شما هم دقیقاً میتونه مشابه با اون پرونده باشه و کسی که میتونه اینو تشخیص بده وکیلی است مانند آقای پیام شایانی و همکارانشون که میتونن شما رو راهنمایی بکنن. بعضی موقع هم واقعا ما فکر میکنیم که نه، پرونده ارزش نداره و برعکسش اتفاق میفته. این شما هستید که میتونید به من بگید که نه، برعکس، این پرونده میتونه این امکان رو داشته باشه که بتونین چند صد هزار دلار خسارت بگیرن از شرکت‌های بیمه.
موارد پزشکی که خودشون رو نشون نمیدن،
درسته،
مانند صدمات مغزی، صدمات وارد شده به ستون فقرات، گردن، کمر، پارگی های تاندون ها مثل پارگی در زانو و شانه، خیلی از این موارد خودشون رو در همون روزهای اول نشون نمیدن و اون ارزیابی پزشک متخصص و با تجربه است که وقتی که من شما رو میفرستم به دکتر، دکتر شما رو معاینه میکنه و دکترهایی که ما باشون کار میکنیم همه تک تک دستچین شدن. لیست ما بیشتر از 150 تا فسیلیتی و دکتر داره و تمامی این اشخاص دکترهایی هستن که سالیان سال تجربه دارن در امور تصادفات و این اشخاص میتونن به شما، شما که مریض اون پزشک هستین و موکل بنده هستین، کمک بکنن که ببینیم که آیا موارد دیگه وجود داره که اصلا شما شاید خودتون ندونید. مشکلات ستون فقرات بسیار رایجه، کیسایی که در ایجاد دیسک کمر و گردن میکنه، احتیاج به عمل جراحی و اینا، پرونده هایی هستش که در شروع طبیعتا ما نمیدونیم که در داخل بدن موکل چه میگذره تا اینکه موکل بره به دکتر، دکتر بفرسته واسه تست هایی مثل MRI، کتسکن و غیره و نهایتا این مسئله رو مشخص و معین بکنه. دقیقا شما درست میفرمایید. صحبت امروز ما همطور که گفتم استثناء داره، اشخاصی که سنشون بالاست با تصادفات ساده تر ضربه بدنی میبینند، اشخاصی که قبلا مشکلات پزشکی داشتن، عمل جراحی گردن، کمر، زانو، شانه داشتن، اگر در تصادف جدیدی قرار بگیرن احتمال اینکه مشکلاتشون بدتر و بیشتر بشه، باش میگیم aggravation و exacerbation، و قانونی وجود داره برای این اشخاص، کلاینت هایی به نام اکشل، موکلین حساس وجود داره، ولی کلن ارزیابی اولیه تصادفات و اینکه آیا این پرونده واجد شرایط هست یا نه، و اگر واجد شرایط، بهترین روش و روند باز کردن و جلو بردن این پرونده چیه. وقتی که پرونده در دفتر وکیل میره، ما یک وظیفه قانونی داریم و اونم این استش که یک خط سیر قانونی رو ما طراحی بکنیم. تمامی پرونده های ما کاستومایز شدن، مثل کچلواری که یه نفر داره درست میکنه واسه یه مشتری. اگر اون پرونده درست طراحی بشه، نهایتا بهترین جواب رو خواهد گرفت و من بهتون قول میدم دو پرونده هیچ وقت شبیه به هم نیستن 100%. تشابهات زیادی وجود داره بین پرونده ها، ولی اون جزئیاته که میتونه یه پرونده رو از پرونده خوب به پرونده بسیار بهتر ببره.
و جالب، شنوندگان عزیز بدونید که در کنار نکات مثبت و نقاط قوتی که در کار آقای شایانی هست، یک نکته و یک نقطه قوت بسیار مهمی هست که خب ایشون حالا به خاطر تواضعشون یا به خاطر دلایل دیگه کمتر به این مسئله اشاره میکنن، که جناب آقای شایانی پزشک هستن، پزشکی خودشون در ایالت تگزاس گرفتن و حتی جراحی کردن، درسته؟
با اجازه شما.
و این خیلی میتونه کمک بکنه. ببینید، چون درسته که در وقتی که میرید وارد مراحل قانونی میشید، باید پزشکی باشه که در اینجا در کالیفرنیا باشه و ازش بخواید که بیاد نظر کارشناسانه بده، ولی زمانی که شما در اولین قدم پرونده من رو نگاه میکنید، با توجه به اون سابقه خوب پزشکی که دارید، میتونید خیلی چیزها رو متوجه بشید، درسته؟
100% درصد بالایی از پرونده‌های صدمات جدی‌تر بدنی به دفتر من میان از طرف وکلای دیگه که شاید اون آشنایی کامل و کافی رو با موارد پزشکی نداشته باشن، خواندن ریپورت‌های پزشکی، ایجاد رابطه با متخصصین و غیره. خب من به دلیل تجربه‌ای که داشتم در تگزاس میتونم به راحتی این کار رو انجام بدم و رابطه بازتر و قویتر ایجاد بکنم بین موکلم و پزشک درمانی، بین موکلم و متخصصی که میاد در دادگاه نظر میده. البته این رو هم بگم، من الان 15 ساله که تبابت نمی کنم، کار من فول تایم وکالته. تبابت من دورانی بودش در وقتی که در تگزاس بودم و در کالیفرنیا نه لایسنس مدیسن رو دارم و این علاقه دارم که پزشکی ادامه بدم و این بک‌گراند رو البته خب دیگه با خودم آوردم و بسیار مهم و مؤثر بوده
و میتونین استفاده خیلی خوبی بکنین و مطمئن هستم شما شنوندگان عزیز خیلی مراحلتون میتونه سریعتر پیش بره با توجه به استفاده از این نقطه قوت جناب آقای شایانی و تخصصی که دارن در امر پزشکی. بسیار عالی شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای شایانی وکیل خوشنام و موفق دادگاه آمریکا رو شنیدید با بیش از 16 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت. آقای پیام شایانی در امور تصادفات به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و صدمات ناشی از کار تخصص دارند. دفاترشون با بیش از 40 کارمند مجرب و وکلای کارآزموده در خدمت شما هستند در مناطق لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو با رسیدگی به بیش از 5000 پرونده و دریافت بیش از 100 میلیون دلار خسارت. تخصص ویژه آقای شایانی و همکارانشون در انجام امور وکالت متخصصینه، از جمله پزشکان، از جمله دندان پزشکان. شما تلفن لاکی 7 رو به یاد داشته باشید، 818 777 7777. سپاس بسیار از شما.
خیلی ممنون شما.
KSWB FM HD3 Los Angeles. زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Gwynn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های شورولی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwynn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق